سلام به همه و مرسی که اومدین. صدا اوکیه؟ الان اوکیه؟ مرسی از اساتید دکتر نفیسی، آقای یوسفی و بعد دکتر یوسفی و دکتر امیر. خب من اول یه خورده بگم که ما اصلا تو چه وضعیتی بودیم وقتی داشتیم این برنامه رو هماهنگ کردیم با توجه به حالا اتفاقاتی که داره میفته الان. و خب میدونیم مدام هر روز خبر بعد با خبر بازداشت ها و کشته شده ها، اعدام شده ها. تو این وضعیت واقعا خیلی سخته که آدم بخواد کاری بکنه، چون همش با این سوال مواجهیم که تو این وضعیت آخه، حالا میگم مخصوصا که یه تعداد از دانشجویان همین دانشکده هم به ناحق در بند هستن، از جمله میلاد عبدی که الان 40 روزه اسیره و نیاز داره دسترسی به خدمات پزشکی و ازش محرومه. میگم حالا توی شرایط ما با یک عذاب وجدان و شرمی مواجهیم برای برگزاری هر برنامه، ولی خب شاید الان دقیقا وقتشه که بیایم علوم اجتماعی که خیلی از دانشجویانش هم الان در بندن، بیایم از این علوم اجتماعی سوال کنیم، به پرسش بکشیمش و ببینیم اصلا چه نسبتی با اکنون ما داره. از همون روزای ابتدایی اتفاقات اخیر بر خیلی از ما سوال بود که اصلا این علوم اجتماعی کجاست؟ اون علم سرکش نظم برانداز و رهایی بخشه اونطوری که خیلی از ما امیدواریم باشه، یا به این امید اومدیم اصلا سراغش، یا نه اون علم در خدمت قدرت برای تثبیت نظم موجوده، یا اصلا یک کلیت بیخطره که مقاله تولید بکنه فقط. چون در برابر سکوت و شاید تلاش برای رو برگردوندن خیلی از اساتیدمون از اتفاقات موجود، ما با این جواب روبرو شدیم که نه، اینها چهره های علمی هستند و اصلا شأنشون این نیستش که بخوان در مورد این مسائل اظهار نظر بکنن، یک موضع گیری اخلاقی داشته باشن، بعد اون فاصله علمی خودشون رو با همه چیز حفظ کنن و حالا به تولید علم بپردازن. برای ما سوال شد که آدم این علم اجتماعی، تولید علم اجتماعی یعنی دقیقا چی کار بکنن؟ آیا تأثیری در بهبود زندگی انسان‌ها و کاهش رنج داره یا نه؟ خلاصه توی این وضعیت شاید حالا این جمله بنیامین یه خورده حال و روز ما بچه‌هایی بودش که داشتیم تلاش می‌کردیم حالا یک برنامه‌ای برگزار کنیم. بنیامین میگه همچون کسی که در یک کشتی شکسته از تیرکی در حال سقوط آویزان شده باشد، اما شاید از آنجا نشانه‌ای برای رهایی باز یابد. ما تو این وضعیت داریم این نشست رو برگزار می‌کنیم با امید اینکه نشانه‌ای برای رهایی باز یابیم. خلاصه با این مقدمه من از خانم نهار نفیسی، استاد خوب دانشکده‌مون، درخواست می‌کنم که در حقیقت صحبتشون رو شروع کنن با عنوان در بند پیوندهای بند. خیلی ممنون.
سلام به همه. منم علاوه بر این خجالت زدگی هایی که صحبت شد، به طور مضاعفی خجالت زدم که شما برای بار دوم در کمتر از یک هفته باید به من گوش بدین. البته باید که نه، خب خودتون میدونید، ولی خودم خیلی خوشحال نیستم از اینکه اینقدر دارم حرف میزنم و امیدوارم که بعد از این با یه دوره سکوت از شرمندگی در بیام. البته که همچنان قدردان و مفتخر هستم به خاطر فعالیت‌های انجمن‌های علمی دانشجویی در این مدت و دعوت این بار انجمن علمی دانشجویی مطالعات فرهنگی. ممنون از شما به نمایندگی تشکر. من برای اینکه یه امتداد و انسجامی حداقل بین این دوتا صحبت دوشنبه و صحبت شنبه برگزار بکنم و هم برقرار بکنم و هم به خاطر اینکه بالاخره من حداقل چشمه لایزال ایده های نو نیستم که اصلا دوشنبه به شنبه یه چیز کاملا جدیدی طرح نو در اندازم و اینا، فقط میتونم همون طرحی که به یه نوعی مطرحش کردم روز دوشنبه رو حالا به یه شکل دیگه ای پی بگیرم امروز. در واقع همون تم مکالمه با جهان و در واقع ربط دوتا واژه ریسپانس و ریسپانسیو بودن، پاسخ گفتن، پاسخ و ریسپانسیبیلیتی یا مسئولیت که به یه نوعی در واقع مسئولیت رو میشه مسئولیت پاسخ یا خود انجام مسئولیت، یعنی پاسخ دادن به فراخوانی که از جانب دیگری و در این مورد از طرف جهان، در واقع از طرف جهان اجتماعی به علوم اجتماعی داده میشه. و مسئولیت به نظرم چیزی نیست جز در حد توان پاسخی یافتن برای این فراخوان. حالا طبیعتاً همینجور که دفعه قبلی هم صحبت شد، اینا فکرای بلند بلندن، حالا هنوز خیلی هاش ممکنه ایده هایی باشه که منعقد نشده باشه به اون معنا یا یه خروجی و نتیجه یافته خیلی عجیب غریبی نیست، ولی باز برای وفاداری به اون سنت مکالمه‌ای و اون منطق جمعی فکر کردن، این یه توپیه که من میدازم وسط. حالا ممکنه به هر شکلی الان یا یه وقت دیگه باز قلای دیگه بخوره و کارهایی بکنه. من اجازه میخوام اون چکیده ای رو که برای بحثم نوشته بودم و یه دور از رو بخونم، خیلی کوتاهه و بعد وارد بحثم بشم، منتها این که زمان رو هم چقدر فرصت داریم هر کدوم برای هر سادن؟ اوکی پس بهم بگیم. به یک معنا رهایی بخشی علوم اجتماعی چه بسا در ایستادنش مقابل نیروهایی باشد که آن را رها از هر نوع بستگی، معنای هر نوع خیشاوندی، علقه و مشروط بودن با و به جهان اجتماعی بیرون از نهاد علم می‌خواهد. رهایی بخشی در این معنا ایستادن در مقابل رهایی است. رهایی علوم اجتماعی از سلهی، سله به معنای همون مثل سله ارحام، سله رحم، رفت و آمد و نشست و برخاست و بده بستان و گفت و شنودی، مبادله‌ای و مکالمه‌ای با جهان که بر عهده می‌تواند داشت. علوم اجتماعی رهایی بخش به این معنا نه در پی رهانیدن خود از بند جهان و درگیری‌ها و آشفتگی‌های آن، که در گروه پاسخگو دانستن خود به فراخوان جهان و مقید بودن به پیوندهای بدیل با جهان ورای رابطه مطالعه کننده مطالعه شونده است. رهایی بخشی آن نه در محتوای دانشی که تولید و توزیع می کند، که در شکل نسبتی است که با جهان اجتماعی برای رسیدن به دانشهای بدیل به صورت جمعی برقرار می کند. حالا با این مقدمه میخوام چند تا نمونه از کارهایی رو که اصحاب علوم اجتماعی حالا در جاهای مختلف دنیا انجام دادن در زمانه در واقع بزنگاه‌های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی که جهان در این حداقل یکی دو دهه اخیر درگیرشون بوده، فقط هم خاص منطقه ما نیست، به اینها یه مقدار نگاه کنیم. طبعا به خاطر اینکه من خودم از انسان شناسی میام یا مردم شناسی، خب چیزایی که خواهم گفت بیشتر به این حوزه از علوم اجتماعی مربوطه، ولی خب محدود به این نمیشه. ذیل چند تا آیتم سعی میکنم در مورد اینا صحبت کنم. یکیش اصلا خود انجام مردم نگاری هست، نه به عنوان صرفا یک روش تحقیق، بلکه به عنوان شکلی از گفتگو با جهان و یک شکلی از زیستن در جهان. یعنی نه فقط یه روش تحقیق، بلکه یک شکلی از بودن و زیستن با دیگران در این جهان. وقتی که شما اتفاقا از اون ایده خودمختاری و اقتدار آکادمیک که میتونه یک حبابی رها از آشوب جهان رو برای پژوهشگر رقم بزنه که تو به شکل معجزه آسایی بتونی در این حباب وارد اقیانوس بشی، ولی بدون اینکه یه ذره خیس بشی ازش بیرون بیای، این اون حبابیه که اون رهایی که فکر میکنم برای رهایی بخشی در مقابلش باید ایستاد، یک همچین رهایی هست که برای خودت بتونی یه فضایی رو ایجاد بکنی که وارد جهان اجتماعی بشی به عنوان پژوهشگر بدون اینکه خودت ذره خیس بشی. تو را از این موقعیت در واقع پایین میاره و مقیدت میکنه به پیدا کردن منطق یک جمع جدیدی که وارد شدی و یه زیست جدیدی که وارد شدی. باز اینجا این مواجهه در واقع فردی که از علوم اجتماعی داره به سمت این داستان میره، مواجهه یک لوح سفید بدون اون چیزی که حالا در سنت هرمنوتیک بهش میگن پیش ساختارهای فهم نیست، بلکه در واقع یک وجودی در جهان داره خود اون پژوهشگر که با کل اون وجود در جهانش، با کل اون بسته در واقع خاستگاه‌های حالا اجتماعی و فرهنگی و سیاسی و اقتصادی خودش، مواضع خودش و زیستی که خودش زیسته و میزیه، در واقع مواجه میشه با این جهان جدید و بنابراین یک فضایی رو ایجاد میکنه که تو در اون مدام باید نسبت خودت با این جهان رو مورد تأمل قرار بدی. وقتی که شما داری مردم نگاری انجام میدی، در واقع توی یه فضای از اون حباب امنه به یه نوعی محروم میشی و در یه فضای قرار میگیری که مدام باید فکر کنی که در این جمعی که من دارم باهاشون تعامل میکنم، باهاشون زندگی میکنم، برای اینکه فهم اونها رو از جهان بفهمم و تجربهشون رو در جهان بفهمم، در واقع خودم به عنوان یک کنشگر، یک پژوهشگر، یک انسانی که مثل همه انسان‌ها باز وابستگی‌ها و علقه‌ها و خویشاوندی‌های اجتماعی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی خودش رو داره، چطور باید جای خودم رو در رابطه با این میدان تعریف کنم؟ برای همین پژوهش مردم نگاری ناگزیر یک جور در واقع دستور کار خودش رو پژوهشگر از یک نوع چانه‌زنی یا مکالمه با میدان میگیره. به این معنا نیست که میدان به پژوهشگر دیکته میکنه، پژوهشگر بدون برنامه در واقع وارد میدان میشه و صرفاً اقتضائات میدانه که دستور کار پژوهشگر رو تعیین میکنه، ولی به این معنا که اون دستور کاری که تو باهاش، اون برنامه‌ای که تو باهاش وارد میدان میشی، در واقع در مکالمه قرار میگیره با برنامه‌ای که پیشتر پیش از ورود تو زندگی که در جریان بوده و مکالماتی که در جریان بودن، در واقع در این رفت و برگشت بین در واقع اون چیزی که تو باهاش میای و اون چیزی که در میدان باهاش مواجه میشی هست که ذره ذره و کورمال کورمال اون دانش در واقع و اون میدان فراچنگ میاد. خب این غیر از استرابهای وجودی و اگزیستانسیالی که برای خود فرد میتونه ایجاد کنه در میدان، که مدام از خودش میپرسه که کجا من یک کنشگرم با مواضع خودم، کجاها نه من یک پژوهشگرم که دارم یه دیگری رو مطالعه میکنم، کجاها این من تموم میشه و اون دیگری آغاز میشه، اگر اصلا همچین چیزی هست، و در نشه یه تنگناهای اخلاقی این پرسش های مدام از خود بخشی از جدا ناشدنی از تجربه پژوهش مردم نگارانه هستن. علاوه بر این استراب های وجودی و اگزیستانسیال، خب طبعا استراب هایی که این نوع پژوهش برای به هر حال قدرت ایجاد میکنه هم سر جای خودشون هستن. این که این نوع تعامل با یک جهان مشکوک و حساسیت برانگیز به نظر میرسه بیشتر از انواع دیگری از پژوهش، برای اینکه اتفاقا دقیقا به همون دلیل که این مرز بین پژوهشگر و اون جهان اجتماعی به اون وضوح و سرراستی ترسیم نشده، همیشه میتونه این احساس رو ایجاد کنه که خب این اینجا چیکار میکنه، چرا انگار که عدول کرده از نقش پژوهشگر، چرا اون اقتدار و خودمختاری لازم رو نداره، چرا کارش تموم نمیکنه بیاد بیرون، چرا داره گویی همین نوعی از خیشاوندی و قرابت و علقه و مشروط بودن که ازش صحبت کردیم، خود همین میتونه سوال برانگیز باشه که برای در واقع در نهادهای قدرت حساسیت برانگیز باشه که این دیگه چه شکل از انگار که دیگه این پژوهش نیست، این زندگیه، انگار که داره باشون زندگی میکنه، چیکار کنیم با این. بنابراین خود مردم نگاری فارغ از این که در میدانش چی باشه و با کی و درباره چی انجام بشه، این پتانسیل رو به نظر من پتانسیل رهایی بخشی رو در خودش داره. حالا این همیشه در واقع رشته مردم شناسی از همون قرن 19 همشم که اون رویکردهای تکاملگرا و اون پرکتیس های گره خوردگیش به پرکتیس های استعماری خب خیلی پررنگ بود و به چالش هم کشیده نمیشد، حتی در همون زمان هم به هر حال دانشی که مردم شناسی تولید میکرد، دانشی درباره جورهای دیگری که انسانها در جهان زندگی میکنند بود. یعنی همیشه توی این تقسیم کار بین جامعه شناسی و مردم شناسی، مردم شناسی قرار بود که به ما بگه که بقیه‌ای در جاهایی که اسمشون رو نشنیدیم و نمیتونیم تلفظ کنیم حتی، اونها چطور مسائلشون رو حل میکنن، اونها چطور به حل اختلاف میپردازن، اونها چطور مبادله رو بین خودشون شکل میدن، چه منطقی بر مبادله حکفرما هست. از شما همون بحث گیفت یا هدیه یا پیشکش مارسل موس رو مثلا در نظر بگیرین، یه در واقع ایده بدیلی رو راجع به این که چه مناسبات و مبادلات بین افراد در اجتماع چه شکلای دیگه ای غیر از این شکل متداول سرمایه دارانه جوامع صنعتی نمیدونم مدرن فلان رو میتونه به خودش بگیره. بنابراین این دانش اونجا بود، منتها قالب غلطی بود. یعنی این دانش تولید میشد ولی قرار میگرفت توی یه گفتمان تکاملی که توش قرار بود بگی که خب اونا به خاطر اینکه هنوز اونا این شکلی مسائلشون رو حل میکنن، یا اونا این شکلی به اقتصاد نگاه میکنن، اونا این شکلی به خیشاوندی نگاه میکنن، بعضی از رادیکال ترین دیدگاه ها راجع به اینکه خانواده چیست اصلا و خیشاوندی چیست و چگونه تعریف میشه رو همون مردم شناسای قرن 19 همی در واقع داشتن تولید میکردن، نشون میدادن که چطور خانواده‌ای میتونه این شکل خانواده هسته‌ای متداول در جوامع غربی رو نداشته باشه. من تا اینو میذاشتن در یک قالب تکاملی که خب اونا هنوز به این درجه نرسیدن، در یک مسیری هستن که غایت محتومش رسیدن به یه جامعه متمدنی مثل ماست و غیره، در حالی که همون دانش میتونه در یک ساختار رهایی بخش خودش یه پتانسیل انتقادی پیدا کنه. یعنی همون توصیف سنت‌های به ظاهر بسیار دور افتاده و بی ربط به ما میتونه یه دفعه در یک قالب دیگه با یک نگاه دیگه ربط خودش رو به ما پیدا کنه. این کاریه که دیوید گریبر، انسان شناسی که زود از دست رفت در قبل از 60 سالگی و این کتاب معروف در واقع تاریخ دت یا بدهکاری رو، تاریخ هزار ساله بدهکاری و کتابای دیگه بعضیاش هم به فارسی ترجمه شده رو نوشت، در واقع دیوید گریبر همین کارو میکنه. یعنی در عین حال که یک متفکر خیلی امروزیه و درگیره با مسائل جامعه امروز در جوامع سرمایه داری و مدرن و صنعتی و غیره هست، ولی اون سورس بینشش، اون چیزی که پیش رو میذاره، متکی بر این که آقا تمام تلاش نظام سرمایه داری در اینه که ثابت بکنه که بدیلی برای خودش وجود نداره، نمیشه، ممکن نیست. ماهیت رابط جوامع انسانی اینه، هر چیزی جز این ساستینبل یا با دوام یا پایدار نخواهد بود. در حالی که مراجعه اتفاقا، یعنی این رابطه یه دفعه اینجا ظاهر میشه، یه دفعه تو متوجه میشی که جوامع انسانی دیگه‌ای که جورهای دیگه‌ای این مناسباتشون رو سازمان دادن و از قضا تا هزاران سال تا پیش از مواجهشون با این نظام جدید کاملا ساستینبل هم بوده. حالا به این معنا نیستش که نقدی به اونا با... یعنی این خودش یه سوال بزرگه که آیا چون نابرابری به شکل موجود در اونا وجود نداشته یا سلسله مراتب به این شکل در اونا وجود نداشته، آیا اینها جوامعی عاری از هر گونه نابرابری، هر گونه سلسله مراتب بودن یا نه؟ اینو میشه راجبش بحث کرد، ولی منظورم فقط اینه که شما میتونی دقیقاً یک شکلی از زندگی رو که کاملاً بی ربط به ما در نظر گرفته میشه رو توی یه قالب در واقع رهایی بخش ربطش رو به وضعیت امروز ما تبیین بکنی. حالا دیوید گریبر از قضا خودش یکی از در واقع اصحاب علوم اجتماعی و انسانشناسانی هست که نه تنها از داده های مردم نگاری خودش در ماداگاسکار و همچنین مردم شناسان دیگه در جاهای دیگه در طول تاریخ استفاده میکنه، بلکه همچنین مردم نگاری خودش رو در خود در واقع آمریکا، انگلستان و کشورهای در واقع مرکز یا شمال جهانی یا غرب یا هر عنوانی که بخوایم روشون بذاریم به نوعی در واقع سازمان میده که میدان تحقیق خودش رو دقیقاً اون جاهایی قرار میده که توش شکل‌های این شکل‌های بدیل در حال تمرین شدن، در حال به مناقشه گذاشته شدن هستند. کجاها؟ مثلا جنبش‌های به اصطلاح ضد جهانی سازی، که البته خب شاید اصطلاح خوبی نباشه، در واقع جنبش‌های علاقمند به جهانی سازی بدیل یا جنبش‌هایی که در واقع این جهانی سازی اقتصادی به نفع کشورهای مرکز رو زیر سوال می‌برن، ولی به این معنا نیست که هر گونه جهانی شدن را زیر سوال میبرن. شاید یه جور آلترناتیو گلوبالیزیشن باشه تا انتی گلوبالیزیشن. ولی این جنبش ها همونطور که احتمالاً تا حد زیادی میدونید از دهه 90 میلادی به این طرف اشکال مختلف در جریان بوده، حالا هر جایی هم شکلهای، ولی واقعا جنبش های فرامحلی و جهانی بودن اونا هم در ماهیتشون. شما از در واقع این سامیت ها یا گرد همایی های این فعالین در سیاتل، در کبک، در ماجرای در واقع اعتراضات اسپانیا در پاسخ به ریاضت اقتصادی یونان، یه جورای دیگه ای بهار عربی، نمیدونم ایسلند و که اصلا ایسلند عنوان پنجمین کشور با رفاه و پردرآمد جهان، خیلی عجیب بود وقتی که در خود ایسلند در واقع این شکل گرفت، این جنبش های ضد در واقع، حالا شاید بهش به عنوان نیولیبرالیسم یا شکل خاصی از سرمایه داری اشاره کرد. بنابراین این جنبش ها در جریان هستن و کاری که گریبر میکنه و حالا خواهم گفت که مشابهش رو مثلا مانیول کاستلز هم انجام میده، شاید کاستلز توی ایران شناخته شده تر باشه از گریبر و مثلا همون جنبش های شبکه های خشم و امید فرض کن، یا این کار جدیدی که به صورت در سال 2017 فکر میکنم به صورت مجموعه مقالاتی که اقتصادی دیگرگونه امکان پذیر است، is possible. و حالا این کتاب در دست ترجمه و در آستانه نشره و در واقع این کتاب هم از دل همون شبکه های خشم و امید و همون دغدغه های کاستلز زمید، هم گریبر هم کاستلز در واقع خودشونو نه به عنوان تحلیلگر جنبش های اجتماعی و به عنوان یک فیگور دانشگاهی که بیرون از این مناقشات میایسته و صرفاً اونها رو مستند یا تحلیل میکنه، که حالا ما خیلی وقتا دانشگاهی ها حتی مستند کردن رو دونشن خودمون میدونیم، یعنی انگار جز تحلیل هر چیزی بهمون پیشنهاد شد باید بگیم نه مرسی، ما فقط وقتی که همه چیز آروم شد و اینا ما میایم و یه تحلیلی برای شما ارائه میدیم، از این که یه ترجمه‌ای در واقع ارائه میدیم از این که این چیزایی که میدیدین اینه، این به زبان در واقع که بتونه تبدیل بشه به یک بسته مدیریتی، به یک راهکار، به یک نمیدونم درس هایی که میگیریم، اینا رو ما میایم میگیم. حتی مستند کردن اونچه که میگذره رو خیلی وقتا دانشگاهیان دونشن خودشون میدونن که خودشون شخصا بخوان حضور داشته باشن در واقع در وسط چیزایی که میگذره. حالا البته چیزای دیگه ای هم هست، دلایل دیگه ای هم هست برای اینکه چرا آدم اکراه داشته باشه یا ملاحظه داشته باشه در مورد اینکه خودش رو وسط چیزایی که میگذره بذاره، چون همیشه میتونه تبعاتی هم ممکنه براش داشته باشه. ولی یه بخشش هم حالا غیر از محدودیت‌های بیرونی، این محدودیت‌های درونیه که دانشگاهیان برای خودشون قائل میشن که گویی باید فقط این شکل از ارتباط پذیرفتنی هست برای یک فرد دانشگاهی. در حالی که نمونه گریبه و نمونه کاستلز که هر دوتاشون از نظریه پردازهای برجسته زمان ما هستن نشون میده که اینا در واقع محل دعوا رو پیدا میکنن اون جایی که یک جمعی پیشا پیش، نه اینی که مثلا این جمع در اثر نظرات ما شکل داده شده باشه یا اینکه این جمع مثلا کارشو کرده باشه تموم شده باشه حالا ما میخوایم در ببخشید دست زیاد تکون دادن اشکال داده ما میخوایم حالا در یک بر ویرانه های یه جنبشی که دیگه اومده و تموم شده حالا تحلیل خودمون رو ارائه بدیم. نه، اتفاقا درست در وقتی که این مکالمات و بعضن منازعات بر سر یک اشکال بدیلی از ما بودن، چیزی که کاستلز خودش در مقدمه این شبکه های خشم و امید از این حرف میزنه، میگه اون چه که من شاهدش بودم توی این جنبش های از بهار عربی گرفته تا جنبش های جهانی شدن آلترناتیو تا پاسخ هایی که بنابراین ریاضت اقتصادی داده شده تا آکیوپای جنبش تسخیر و اشغال وال استریت و جاهای دیگه تا حتی بعدن میتونیم بیایم الان مثلا بلک لایوز ماتر رو ببینیم، زندگی سیاهان ارزشمند است، نمیدونم همین 99% که خود گریبر اصلا این شعار 99% در واقع گریبر خودش یکی از مبدع اینش بود، میگه که آنچه که در این همه این جنبش ها مشترکه یک اکسپریمنت یا تمرین یا تجربه ورزی با اشکال جدید گرده هم آمدن، اشکال جدید جمع بودن، اشکال جدید ما بودن که لزوماً مبتنی بر هویت های یک دسته سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی نیست، ولی در عین حال همونجور که چنبه هم صحبتش بوده که هم ارزی هایی و هم پوشانی هایی بین اینها وجود داره، میان خودشون رو میذارن داخل این مباحثهی که پیشا پیش پیش از ورود من و شما در جریانه و در نتیجه به عنوان یه مردم نگار با همه مهارت هایی که یه مردم نگار داره و باید داشته باشه، مهارت حضور، مهارت آنجا بودن، مهارت being there، خود را وسط اون شکل از زندگی، حالا گیرم که این شکل از زندگی در اینجا یه شکل از جنبش اجتماعی، مردم مثلا چادر زدن جلوی وال استریت و چند ماه دارن به این شکل مثلا جمعی زندگی میکنن، نمیدونم مبادله پایا پای میکنن یا هر کاری که میکنن، یا میدان تحریر مثلا اولین کمپ اشغالگران وال استریت اصلا اون اسمش بود کمپ میدان تحریر، یعنی اینا از هم دیگه در واقع همچنین الهام میگیرن. مهارت being there، مهارت خود رو گذاشتن وسط این داستان، مهارت شنیدن، مهارت دیدن، حس کردن، مهارت اتفاقا به جای بعد از واقعه به سراغ تحلیل واقعه رفتن، نور تاباندن به واقعه در حین شکل گیریش. یکی از کتاب های مهم دیگه‌ای که گریبر داره اسمش هست Direct Action and Ethnography، یا در نمیدونم چی ترجمه شده، Direct Action، عمل مستقیم، اقدام مستقیم، کنش مستقیم، نمیدونم. یه مردم نگاری از اونه که در واقع تمام کتاب مردم نگاری اون سامیت بود که در کبک برگزار شد در یادم نیست 2000 و چند، و توش در واقع برنامه ریزی هایی که این فعالین می کردن و بعد تا خود روزه که در این مباحثات هم گریبر هم به عنوان یکی از اصحاب علوم اجتماعی خودش هم حضور داشت، خودش هم در این کنش هم در واقع ثبت کنندش بود، هم مشارکت کننده بود، participant observation در واقع به معنای واقعی کلمه مشاهده توأم با مشارکت انجام میداد و تمام ریز به ریز مواجهه های پلیس و نیروهای امنیتی با معترضین، واکنش های طرفین به همدیگه، اختلافات داخلی خود معترضین با همدیگه و شکاف های خود اون نیروهای در واقع امنیتی با همدیگه، واکنش ها به رسانه های مینستریم، حضور ایندی میدیا یا واکنش رسانه های در واقع مستقل، تمام اینها رو در حین اجرا و در حین زیست شدن در واقع هم زیست کرد، هم ثبت کرد و هم بر اساسش در واقع نوشت و تحلیل کرد. بنابراین مال کاستلز هم به همین ترتیب میبینیم که خودش مستقیماً در خیلی از این جنبش هایی که ثبتشون میکنه و در موردشون حرف میزنه شرکت داره، و اونهایی رو هم که شرکت نداره مستقیماً از همکارانش میخواد که به صورت جمعی در واقع این داده ها رد و بدل بشه. و اینها چجوری من این همه حرفم؟ خیلی خوب، من از سه تا یکیشو گفتم که این بود، دو تای دیگه بود که فقط سرفصلشو میگم در چیز بعدی، در نشست بعدی که امیدوارم به این زودی ها نباشه اون دو تای دیگه رو کاور میکنم. یکیش میخواستم در مورد تجربه خود کلاس درس باشه، و اینی که این در واقع این چیزی که این آموزه که خودت اون شکلی که زندگی میکنی، اون شکلی که درس میدی، اون شکلی که در کلاس درس میشینی، اون شکلی که پژوهش انجام میدی، اون شکلی که تعامل میکنی با همکارات، با دانشجویات و غیره، خود اون همون چیزی باشه، یعنی یه جوری این کارا رو انجام بده که این همون چیزی باشه که میخوای جهان بعد از تغییرش این شکلی باشه. تو میخوای جهان بعد از اینی که تغییر کرد چه شکلی باشه؟ شروع کن زندگی کردنش. میخوای این سلسله مراتبه نباشه؟ خب بشکنش تو روزمره خودت، زندگیش کن. میخوای یک نفر دانشجو دکترا به خاطر اینکه نمیدونم اسم کسی رو تو مقالش گذاشته یا نذاشته یا فلان، بعد از 4 سال زحمت و که قراره توی مجله نیچر مقاله چاپ کنه خودش رو نکشه؟ خب صبر نکن تو خودش رو که کشی، تحلیل خیلی کول از اون بیرون ارائه بدی نشان میدهد که روابط نباش خودت در پژوهشت، در مناسباتت اون کسی که این سرنوشت رو برای این دانشجو رقم میزنه. میخوای طرح درس ها، کلاس ها اینقدر بی ربط به آنچه که بیرون از خودشون میگذره نباشن؟ خب تو نباش، تو در کلاست سعی کن که این بی ربط باشه. البته بدون هزینه نیست طبعا، ولی خیلی هاش رو میشه کسی شما رو به جرم این جمله رو تموم نمی کنم، خواستم بگم مثلا مهربانی، انسانیت، نمیدونم تلاش برای دیدن دیگران قاعدتا چیزی نیست که در هیچ جای دنیا آدم رو بخوام به خاطرش مؤاخذه بشه، ولی خب چرا میتونم به خاطر همین ها هم مؤاخذه بشه. منتها این هزینه ها و این مؤاخذه ها هم به هر حال یه طیفی هست دیگه، یعنی آدم میتونه خیلی از این کارها در واقع مقاومت درونی خود ما هست همچنین به این که آقا اینقدر به جای هی حرف زدن در مقابل یک چیز شروع کن به زندگی کردن به صورت اون چیز که میخوای باشه، و هر جایی که قدرت اقتصادی، قدرت توجه داشته باشید. لطفا منظور من از قدرت صرفا حاکمیت سیاسی نیست، کما اینکه در خیلی از این مثال‌هایی که آوردم، در تمام مثال‌ها مثال‌های غیر ایرانی بودن متاسفانه یا خوشبختانه، ولی می‌بینیم که اونج و این قدرت، حالا چه قدرت اقتصادی، چه قدرت فرهنگی، قدرت اجتماعی، قدرت سیاسی، اونجایی که جلوی تو وایساد که نه دیگه نمیتونی اینو اینجوری انجام، آره میتونی یه سری کارا رو متفاوت انجام بدی ولی دیگه اینو نمیتونی متفاوت انجام بدی، اتفاقا اونجا اون درز، اون شکافی که ایجاد میشه، خود اون جاییست که از دلش باید در واقع اندیشه نو در بیاد. دومیش این بود و سومیش هم یه پچورک اتنوگرافی بود یا مردم نگاری چلتیکه درزدار که اونو دیگه الان مصرفش نمی کنم، میذارم دفعات بعدی. خیلی ممنون که گوش دادید. ببخشید که دارم
خیلی ممنون استاد. دوستان یه سری کاغذ هم داره توضیح میشه، اگر سوالی داشتید میتونید مکتوب بنویسید و در انتهای جلسه میپرسیم. خب از دکتر نفیسی تشکر میکنم و بعد میریم سراغ دکتر یوسفی با عنوان، در حقیقت عنوان صحبتشون هست نجات دهنده در گور خفته است.
سلام. خیلی اولا که بگم خوشحالم که اینجا هستم با تو صحبت میکنم، چون که اینجا خب دانشکده من بوده، یه موقعی سعی کردم اینجا علوم اجتماعی بکنم، فکر کنم سعی باطلیه که شما دارید الان میکنی و برمان خوب خیلی برمان عزیز اینجا، این محیط، این جایی که پیش زندگی کردم و جایی که میدونم که شما زندگی میکنید و یه چیزی بیشتر از در واقع صرفا یه جایی که میاید برای اینکه با یه سری نظریات جامعه شناسی، مفاهیم جامعه شناسی یا همچین چیزایی مواجه بشید، فکر کنم زندگی گسترده تر از این حرف هاست و همین اذیت کننده است برای اینکه آدم وقتی بعدا قرار میگیره تو اون محیطی که قبلا توی زندگی کرده، شاید یه چیزایی از قدیم توی زندگی بشن که خودش هم خیلی مثلا باشون یه میتونه موافق نباشه، ولی من میخوام روی این چیزا بمونم، یعنی میخوام یه لحظه روی این بمونم که اینجا دانشکده علوم اجتماعیه، ما در مورد علم حرف میزنیم، در مورد دانشگاه حرف میزنیم و سر این مفاهیم یه ذره کم شوخی باشیم، یعنی از دو جنبه، یکی از این جنبه که خیلی توقع نداشته باشیم که علم چیز عجیب و غریبیه، از طرف دیگه ولی این توقع نداشته باشیم که خب اصلا علمی وجود نداره، ما تو دانشگاه یه سری آدم اینجا با هم دیگه کم گفت میکنم، این دوتا رو بذاریم کنار یه لحظه خود مسئله علم رو سعی کنیم جدی ببینیم. ولی به چه معنی جدی میگیریم؟ من تو اون چکیدلی هم که دارم سعی کردم که اینو بنویسم که یه لحظه بیانیم فکر بکنیم، بیان به این معنی علوم اجتماعی رو جدی بگیریم که علم رو توی علوم اجتماعی یا از منظر علوم اجتماعی تعریفش بکنیم، نه مثلا از منظر فلسفه علم. وقتی من علم رو از منظر فلسفه علم یا از منظر دین یا از منظر هر چیز دیگه تعریفش بکنم، علم یه چیزیه که وابسته است به حقیقت، یعنی علم توی نسبت که با حقیقت داره، حقیقت که بر ما مکشوف میکنه یا راههایی که برای ما باز میکنه برای که حقیقت رو ببینیم، اونجا ها معنی دار میشه. ولی وقتی ما به عنوان یک جامعه شناس به علم نگاه میکنیم، احتمالا علم باید چیز دیگه ای ببینیم، یعنی علم باید ببینیم مجموعه ای از نهادها که توی یک جامعه تلاش میکنن فهم معینی که بهش میگیم فهم عالمانه تولید و بازتولید بکنن، مثل هر نهاد اجتماعی دیگه دارن چیزی رو تولید و بازتولید میکنن، چیزی که اینجا اتفاق میفته علم، و بعد این رو با پیوند میخوره با نهادهای سیاست گذاری، با سیاست، با اقتصاد، با تکنولوژی، توی رشته‌های مختلف ممکنه مثلا چه میدونم مهندسی سازی بیشتر به تکنولوژی رفت پیدا بکنه، جامعه شناسی کمتر، ولی در مجموع علم یه دم و دستگاه نهادی که چنین کاری میکنه، این بخشای اجتماعی رو سازمان میده، کنار هم دیگه جمع میکنه، مرتب میکنه، دیسیپلین میکنه، خفه میکنه، بهشون فضای بازی میده، هر کاری که میکنه، یعنی مجموعه کاری مختلف میتونه بکنه، ولی به هر حال این یه سطحیه که وقتی ما بهش نگاه میکنیم، اون وقت علم یه سری گزاره نیست، یه سری جمله نیست، این جمله نظریه باشه، تحقیق باشه، روش باشه، مبانی باشه، هر چیزی که باشه، علم اون چیزی نیست که توی کتاب هست، علم اون چیزیه که توی این دانشکده اتفاق مثل هر پاپا و بیرون از این دانشکده وصل میشه به چیزهای دیگه، احتمالا وصل میشه به شورای عالی انقلاب فرهنگی، وصل میشه به نهادهای امنیتی، وصل میشه به نهادهای سیاست‌گذاری یا شهرداری، نمیدونم وزارت نیرو، جای دیگه ای که ممکنه علوم اجتماعی باشون کانکت بشه. توی این چیز، توی این شبکه اجتماعی نهادی ما یه جایی رو داریم که اسمش رو میذاریم دانشگاه و یه بخش رو داریم که اسمش رو میذاریم علوم اجتماعی. در همچنان علوم اجتماعی رو صرفا یه بخشی از دانشگاه دارم تصور میکنم، نه یه شکلی از دانش، نه یه شکلی از پیگیری حقیقت. درسته؟ یه همچین چیز. خب اگر که من از اینجا شروع بکنم، اون وقت باید اول از همه بگم که علم یکی از دستگاه‌های شناخته، یکی از دستگاه‌هایی که هدف شناختن یا تحسین وضعیت یا چیز دیگه است، یکی از دستگاه‌هاست که احتمالا خیلی هم زوری نداره خیلی جا. یعنی ما میدونیم که مثلا فرض بکنید شناختی که توی شورای عالی امنیت ملی مثلا اثر گذاره، اونقدر شناخت دانشگاهی نیست. یعنی جاهای دیگه ای هستن که دارن شناختهایی رو تولید میکنن. خب در کنار همه اینا یکیش هم همین این دانشگاه که البته یه چیز، یه وضع اجتماعی مشخصی هم داره، یه هدف خاصی داره، یه الگوی خاصی داره، یه شکل خاصی داره، یه جای خاصی شکل داره، با یه هدف خاصی اصلا درستش کردیم ما یا بیرون از ما درست شده باید اومده اینجا ما اون هدف رو آوردیم. هر چیز به هر حال یه خصلت خاص خودش داره که همه این چیزهای علمی میخوام بگم نداره. حالا دوباره برگردم به اگه من تعریف از علم ابتدایی بکنم، بعد برگردم یه بار دیگه به سوال، یه بارم روایی بخشی رو با هم دیگه فکر بکنم. خب ما میپرسیم که آیا علوم اجتماعی میتونه روایی بخش باشه یا نه. فکر کنم وقتی که مثلا ما سوال میکنیم از اینکه آیا این علم میتونه روایی بخش باشه یا نه، قبلا اگه آدم انتقادی باشیم باید از خودمون پرسیده باشیم که اصلا چرا انتظار دارید که علم روایی بخش باشه؟ چرا انتظار دارید علم روایی بخش باشه؟ اصلا اگه علم چرا میتونه روایی بخش بشه؟ اگه یه لحظه توهم اصل روشنگری رو من کنار بزنم که علم قرار بیاد همین مشکل تو منو حل بکنه، اگه یه لحظه اینو جدی نگیرم و اگه حداقلش اینه که اصلا اگر اینو جدی میگیرم فکر نکنم که دم و دستگاه علم دقیقاً همون عقل روشنگری، بلکه فرض کنم رو دسته علم عقلانیتی داره دیگه، حالا چقدر مطلب با عقل روشنگری یا نه سوال دیگه. چرا ما پیشفرض گرفتیم که علم بایستی روایی بخش باشه اصلا؟ این سوال به نظر من سوال مهمیه، برای اینکه مشکوکه، چون این یکی از بندهای ما رو نشون میده، یه جایی که ما گیر هستیم رو نشون میده. این گیری که توی ذهن ما هست، من شروع دارم گیر اول که تصور بکنیم علم ربطی به فعالیت داره. من یه آدمی هم دارم زندگی میکنم، یه بخشی از ذهنم، عقلم، جونم، هر چیزی فکر میکنه، یه بخش کوچیکی از اون احتمالا عالمانو فکر میکنه. چرا اون بخش باید کل به زندگی هم نشسته؟ به همین ترتیب در مورد جامعه، چرا این بخش کوچیک از جامعه باید اصلا این توان داشته باشه که رهایی بخش بشه؟ این به نظر من میرسه که باید از ما به خودمون شک کنیم که ما چه جایی داریم به علم میگیم، چرا ما اینقدر علم جدی میگیریم، و آیا توی این جدی گرفتن علم نطفه های رهایی بخش نبودن نمکنه نیست؟ پیشاپیش آیا توی این تصور که ما داریم که علم قرار رهایی بخش باشه، پیشاپیش ما یه جایی در رو روی رهایی بخشی نبستیم که اتفاقا درش داریم بازه و بعد داریم مثلا چه میدونم کتاب های آگان به امپرانسی هر بزرگ باید بگردیم دنبال این که رهایی بخشی کجاست، در رهایی بخشی یه دیگه نشسته، آیا همین بنده نیست که باعث میشه ما پیدا نکنیم اون رهایی بخشی رو؟ خب اینو من بذارم گیر اول، ولی برم سراغ گیر دوم، و اون گیر اینه که من فکر کنم که یه ذره ما پررویی، یعنی یه ذره خیلی خوبه که متواضع تر از این باشی به عنوان کسایی که داریم در حوزه جامعه شناسی کار میکنیم. خوبه که، یعنی میخوام بگم که ببینیم ما علوم اجتماعی میخونیم، یعنی هر کسی که من علی کشمش فروش بودم فکر کردم کشمش مهمترین جنس بازاره، درسته؟ در نتیجه ما که علوم اجتماعی میکنیم فکر کنیم عجب رشته قفنگ داریم میکنیم مثلا دیگه. خب آره همون این توهم بود، خیلی توهم قشنگی، خیلی هم خوب، من خیلی دوستش دارم، با من خوب میبنم با الاسم این توهم بود داشته باشه، ولی پاتونی که از در این دانشکده میذاری بیرون واقعیت با پشت دست میزنی تو دهن تو بهتون به روشنی هر روز شما تجربه میکنید که علوم اجتماعی هیچ چیز، درسته؟ بیرون از این دانشکده که میبینی تجربه روزمره شماست، تو خانواده، توی تاکسی، توی خیابون، توی هر جایی که برید به روشنی، به بزرگ میفهمید که علوم اجتماعی هیچ کار است. پس چرا اون تو دهنی که میخوریم وقتی پامون از در دانشگاهی میذاریم توی یادمون میره؟ برای اینکه وقتی شما پاتون میذارید توی دانشگاهی باید یه چیزی رو انکار کنید، باید این واقعیت رو انکار بکنید که علوم اجتماعی هیچ کار است. و اون وقت با این انکار، با این انکاری که بنیادن توی این فضا نشسته که شما وقتی در رو باعث میکنید مجبوری به این انکار تن بدید، بعد اون وقت حرف زدن در رو رهایی بخشی دقیقا نمیشه. رهایی بخشی که از انکار میاد چه رهایی بخشی؟ رهایی بخشی که از انکار بیرون کل این دانشکده میاد، به وضوح داره از انکار کل بیرون اون دانشکده میاد، خب این چه جور رهایی بخشی؟ خب اینو بزنم گیر دوم، مسئله دوم. و بعد در واقع اینجوری برگردم به در واقع مسئله رهایی بخشی. اگه یه ذره بخوایم متوازنانه تر به مسئله نگاه کنیم، احتمالاً کلمه رهایی بخشی یه ذره کلمه آزاردهنده کار برای من اینجوریه. من فکر کنم که مثلا با کلمه انتقادی راحت‌تر اون اجتماعی کجا میتونه جفتکش رو بزنه، اینکه اون جفتکی چقدر زور داره بحث دیگه، ولی کجا میتونه همچین کاری بکنه؟ من ازش انتظار ندارم بیاد من آزاد بکنه، از علوم اجتماعی انتظار ندارم من آزاد کنم که من خفه نکنه دستش کردم. کجا این دوست رو میکنه به من، این زحمات رو میکشه یه ذره این دست هایی که داره رو گردن ما فشار بدیم چه رو یا مرگی تر کنه یا پس بزن، نه این که این فشار وقت بکنه به نظرم یه ذره آرزوی بزرگی به این معنی اون بخواهم بیا اسمی بذارم علوم اجتماعی انتقادی. بعد فکر بکنیم که خب این علوم اجتماعی انتقادی خصوصا وقتی که توی وضعیتی هستیم که انکار هست و توی وضعیتی هستیم که همدستی بین دانش و رهایی پیش فرض گرفته شده، این داره چی کار میکنه؟ خب به این ترتیب من فکر کنم که من از این وقتم حد استفاده کردم، یعنی 10 دقیقه اول صرف کردم برای اینکه یه بار دیگه فقط سوالو ترجمه بکنم، سوالو برگردونم به اینکه دم و دستگاه اجتماعی علم چگونه میتواند لحظاتی انتقادی داشته باشند. خب اینقدر سوال رو هم کوچیکش بکنم و بعد این سوال رو پخش بکنم توی 4 تا سطح. توی 4 تا سطح من وقتی میگم دانشگاه یه نهاد اجتماعیه، خب من حواسم هست که در این حال تولیداتی داره دانشگاه که این تولیدات اون وقت تولیدات همین متنیه، فهمم درسته، گزارم ممکنه شفاهی گفته بشن یا مکتوب، اینا که بیرون از دانشگاه نیستن. یعنی وقتی من دانشگاه به عنوان یک نهاد تعریفش میکنم، به این معنی نیست که میتونم محصول یا هدفشو که چیزی جز نهاد، اتفاقا گزاره است، حرفه، صورت بندی، نظری است، هر چیز دیگه ایه از این نظام کنار بزنم. خب اونم یه بخشی از این نظام، ولی حالا میخوام از این بپرسم، خب این فهم انتقادی کجاست؟ این فهم انتقادی توی دانشگاه ما کجاست؟ من یه سوال خیلی ساده میپرسم، اتفاقی میفته توی این مملکت، دو ماه همه مملکتی به واقع همه ما صبح تا شب گردی بشیم و بعد یه سوال برای من پیش میاد، وقتی این اتفاق افتاد به خودتون گفتید آها برم کدوم عالم انسانی رو وجود کنم که بفهمم میشه، برم نوشته های کیو بخونم، خب برم از کی بپرسم و از چیه؟ من از خودم اینو پرسیدم، یه سری جوابم به خودم دادم، گفتم مثلا که من فلانی جالبه به فلانی جالبه فلانی جالبه مثلا این هم خوب این هم جالبه. بعد که ندا کردم میدونم شما هم تجربه داشتید، دیدم یه سری از اینا مثلا آکادمیسیان هایی هم که در دانشگاه ایران نیستن، مثلا دارم میبینم واسط باید چی، یه سری از اینا آدم هایی هستن که اصلا اساسا محقق نیستن، اصلا چون رو بگیم این آگام این چی دیگه هم رانسی ها چی دیگه ها به چیز دیگه این هستیدن، نمیدونم شما رسید بگید مثلا فکر کردید که بریم الان از مثلا فلانی که استاد اونجاست بپرسیم ببینیم وضعیت چیه، نه توی این مسئله، توی مسئله دیگه چی، همونجوری ذهن شما چجوری کار میکنه، آیا ما متخصص به این معنی هستم تو دانشگاه داریم؟ یه سری آدم رو در مورد همه چی هیچی نمیدن، یه در مورد هیچی همه چی این چیزیه که ما تو دانشگاه داریم تولید میکنیم، یا یه نفر یا آدم هایی تولید میکنیم که وقتی یه مسئله پیش اومد من برم ازش بپرسم که چی شده، کنون یکی از این هست کاری که داره تو دانشگاه اتفاق میفته، چیزی که داره تولید میشه من نمیفهمم دانشگاه، اگه من میگم مسئله علم و جدی بگیریم یعنی چی، یه چیزی رو خیلی راحت می‌فهمم، اینکه الان من مثلا اگر که پوزیشن دانشگاهی دارم هر اتفاقی توی این مملکت میفته میام 4 تا شعر بگم مثلا آب فلان است فلان است فلان است، این کار عالم اجتماعی نیست، خیلی هم کار خوبی کردم برای اینکه به عنوان کنشگر کنش تو وضعیت انجام بدم، ولی این کار علوم اجتماعی نیست، کار علوم اجتماعی تحلیل ولی با همون تذکرات کام نفسی به هم داره، منظورم نیست که این تحلیل اینجوریه که خب بشینیم ماجرا تموم شد، نقطه اشتراکی تموم شد، ببینیم داده ها چی هستن و مثلا داده ها رو بذارید کنار، اوکی اونم خیلی خوبه، خیلی عالیه. ولی تحلیل میتونه بیشتر از اینم باشه، تحلیل میتونه توی میدان باشه، تحلیل میتونه توی لحظه باشه، ولی به هر حال مسئله علوم اجتماعی تحلیل، یعنی شبیه فرد رو میذارم، فرقش رو اینجوری خودم میفهمم، میگم بعضی از مطلب ها بود، مثلا در مورد همین اتفاقی که تو دو ماه اخیر بود، من میخوندم میگفتم ایول اوکی احسن علاقه، خب اینا علم نیست، اینا تحلیل نیست، اینا چیزایی که من باشون همدلم، اینا چیزایی که من چون میدونم که اون اتفاق افتاده وقتی میبینم یکی دیگه میگه، میگم آفرین، پس اون که چیزی به من نمیگه، که تحلیلی به من نمیگه، دیدی به من نمیده. اون جایی که من یه مطلبی بخونم بگم ای بابا علیدل غافل میگفت، من آره راست میگه، اینجوری بود. خب اسم اونو بذارم یه چیزی که تحلیله، یا یه تحلیلی که حداقل جدیده، یه چیزی تحلیلیه که از اون چیزی که من میدونم فراتر من میبره، یه آهایی کشته، آها راست میگه، یه همچین لحظه ایه. خب اگه اسم اونو بذارم هد، یا اون چیزی که من فکر میکنم باید حاصل دانشگاه در گزاره ها باشه، یا هدف دانشگاهی که من حاصلش باشه، خب اون من فهمم که تا حد زیادی پسینی نسبت به واقع اتفاق میفته، تا حد زیادی پسینی نسبت به واقع اتفاق میفته، اما این پسینی میدنه، میخوام بگم که توش باید یک گشودگی به واقعیت، همونجور که فکر میکنم که عضو حرف نهاد نفیسی بود، وجود داشته باشه، که من به یک گشودگی برمیگردم. ولی از این سطح فهم که بگذاریم، من میگم یه جور دیگه هم میشه سوال چگونه میتوان انتقادی بود رو پرسید، و اون هم اینه که بپرسیم خب اوکی، از فهم بیایم بیرون، یه نهاد یه سری نیرو دارم توش کار میکنم، یه سازوکارهایی داره، توی این سازوکارهایی یه سری نیرو معنی دارن، این نیروها چگونه میتوانند انتقادی باشه؟ اون وقت اون نیروه میتونه نراست دندهدر باشه، میتونه وزیر علوم باشه، میتونه معنی دانشجو باشه، میتونه همون استاده باشه، میتونه متن استاده باشه، میتونه یه چیز دیگه استاده باشه، درسته؟ هر چیزی باشه، هر چیزی که توی دانشگاه اتفاق میفته. نیروهای بسیار بسیار متکثر متضادی طبیعتاً توی دانشگاه هستن که میشه از این پرسید که خب اینا کجا میتونن انتقادی باشن. میخوام بگم این یک سوال نیست در واقع. همونطور که من دارم به این تکثر اشاره میکنم، واقعا احتمالاً هزاران سواله. هزاران سوالی که میشه آدمای مختلف از خودشون بپرسن، یا میشه یه لحظه ایستاد این آدما رو نقشه نگاری کرد. من میخوام اونجا یه لحظه متوقف شم، در واقع یک چیزی بکنم، یک تعلقی بکنم، بگم این کاریه که ما سعی کردیم تو نامه تعلیق بکنیم، برای چون من خیلی وارد این نمیشه. یعنی اگر ما دانشگاه رو به عنوان یک میدان جنگ بفهمیم، اگر ما دانشگاه رو به عنوان یک فضا بفهمیم، و اگر ما علوم اجتماعی رو به عنوان یک فضا بفهمیم، این فضا مرزاش کجاست؟ کنش مرزی توش چه معنی داره؟ استراتژی های این که من فضای سخن خودم گسترش بدم در این فضا چیا میتونه باشه؟ خب اینو فکر کنم مثلا بحثایی که ما اونجا کردیم، اگه خودم اشتباه نکنم کتاب، اون وقت اینو یه بحث ازش بگذرم. ولی فقط بگم که در واقع اینم یه سطح که میشه توش پرسید که دانشگاه چگونه میتواند انتقادی باشه. یکی دیگه از سطحایی که میخوام بهش برگردم، محیط خود فضاست، اینجاست دانشگاه است. خب فکر میکنم اگر که من میخوام بپرسم که دانشگاه، دانشکده علوم اجتماعی چگونه میتواند انتقادی باشد، اون وقت این سوال برام بلافاصله ترجمه شده یه سوال دیگه، دانشگاه علوم اجتماعی چگونه میتواند دموکراتیک باشد. چجوری میشه رابطه دموکراتیکی توی این فضا تولید کرد، و آیا این فضا اساسا فضای دموکراتیکی هست یا نیست؟ من یه فکر فهمی دارم، اونم اینه که ما داریم در مورد یک مجموعه آموزشی حرف میزنیم، کلمه آموزش رو توی بیرون میذارم، ولی میفهمم که منظورمون چیه. یعنی یه جایی که جمع شدیم با هم دیگه، هدفمون یه چیزی از جنس آموزش، در حالی که اون وقتی که مسئله دموکراتیک بودن توی این سازماندهی فضا یا نهاد باز تعریف بکنم، سوالم این میشه روابطی که درون این نظام آموزشی هست چقدر دموکراتیکه؟ سوالم این میشه، جوابم خیلی روشنه، مطلقا دموکراتیک نیست، به هیچ عنوان دموکراتیک نیست. فکر کنم که باز دوباره بگم، یعنی من باید اینو بگم که این پیش فرض من که اساسا نهاد آموزشی در ایران، من هیچ جای دیگه نمیرم ندیدم، ولی انقدر پرگو هم که میگم هیچ جای دیگه نمیرم ندیدم غیر دموکراتیک نیست. خب با هم این پرگویی و به وقاحت این حرف رو میزنم، برای اینکه نمیتونه چیزی بیشتر از این غیر دموکراتیک باشه، نهایتا چیزی میتونه همونقدر غیر دموکراتیک باشه. وقتی میگم دموکراتیک، یعنی وقتی میگم آموزش دموکراتیک، منظورمون چیه؟ منظورمون اینه که چقدر این دانشگاه از بالا به پایین شکل میگیره، چقدر دانشگاه یک دسته، چقدر توی دانشگاه ها کسایی که دارن تو دانشگاه زندگی میکنن روی فعالیت های دانشگاهی از سربازانی شما؟ چقدر شما درستاتون رو تعیین میکنید؟ چقدر شما استادتون رو تعیین میکنید؟ چقدر شما پایان‌نامه خودتون رو تعیین میکنید؟ نه؟ کاری معلومه که وضعیت دموکراتیک بودن اینجا چیه دیگه؟ یا یه چیز دیگه بپرسم، چقدر دانشگاهی ما با هم فرق داره؟ یه چی اینجا مثلا خود رو هم میگم میرم علامه چون آقای امیر رو مثلا خانم نفیسی هستم حالا بس بد نیستی، یا میرم تهران برای اینکه اون یکی هستم یک کسی خب بد نیستی، ولی اگه شما بپرسن ماهیتا فرق داره که تهران رو علوم اجتماعی چیه، مدرس داره چه غلطی میکنه، تو رو تهران چی میگذره، خب هیچی نمیگذره، برای که ما اصلا اینجا دانشگاهی نداریم که چیزی رو انباشت بکنه. ما این همه استاد بزرگ داشتیم، سنت اینا تو دانشگاهشون کن، کورسی اینا تو دانشگاهشون کن، دانشگاهشون کوشن، پروژه‌های پژوهشیشون کوشن، استادای کم که نداشتیم که خوشمون بیاد یا بعدمون بده آقای توسلی چی شد؟ فوت شد، تموم شد رفت. خب تموم شد رفت. بقیه هم همین میاد باهاشون میفته، فوت میشن تموم میشن. این به نظر من اسمش دانشگاه است، چون دانشگاه نظام تولید و بازتولید چیزی، یعنی این نظام تولید و بازتولید احتیاج به انباشتی داره، در دانشگاه انباشتی اتفاق نمیفته، در دانشگاه ما علم انباشت نمیشه، شما مکتب علمی ندارید، شما نمیتونید بگید مکتب دانشگاه دارن اینه، شاگردای آقای عوضایی دارن این کار میکنن، ما با استاد آقای عوضایی خیلی نمی خوبه، خیلی نمی خوب، بقیهشون دیگه هیچی نمیتونید این کار بکنید. این هم بود، نه به خاطر شخص آقای عوضایی، نه به خاطر شخص آقای توسلی، نه به خاطر استودی، این اصلا ساختار دانشگاه است. یعنی یه ذره اگه به منطقی نگاه کنیم، به شیوه پذیرش دانشجو، به شیوه گرفتن استاد، به شیوهی که اینا با همدیگه کار میکنن، به رابطه‌ای که بین استادا هست، یه سری کارمند که میخوان زیر با همدیگه بزنن ولی حواسشون باشه که اونقدر زیر با همدیگه نزنن که زیر با خودشون قرده بشه، این رابطه رو وقتی مثلا بذاریم وسط، و خب معلومه که توی اینجا ما با یه مثلا کامیونیتی طرف نیستیم که داره به بهای خودش به پیش بردن پروژه خودش فکر کنه، نه اصلا نمیتونه فکر کنه. این رو مثلا من بخوام کلی در مورد این وضعیت بگم. و بعد چهارمین سطحی که به نظرم از همه اینا جدی‌تره، اگه بخوام در موردش حرف بزنم، که این سوال رو بپرسید دانشگاه چه نمیتونه یه بار دیگه انتقادی باشه، چون چهارمین سطح اون وقت مثلا این کنش ما توی دانشگاه چه میتونه انتقادی باشه. فکر کنم شاید عبدالله گفتی که شما نگفتید، یعنی کاش که شما اون رو میگفتید یا من اینطور خیلی بتونم کوتاه‌تر بگم، ولی در واقع مسئله اینه که میخوام بگم یه لحظه تصویر دانشگاه رو اینجوری از اون چیزی که داره تولید میکنه و از اون آدمایی که فکر میکنن در رأس دانشگاه نشستن خالی بکنه. تو دانشگاه شما وقتی میاید دانشگاه، زندگی شما در دانشگاه حد کمی شرط داره به درس خوندن به اون استادایی که اونجا نشستن. اون چیزی که از دانشگاه توی وجود شما میمونه، همونجوری که اولش گفتم، یه چیزی با بیرون از این، یه چیزی توی زندگی شماست. و بعد در نتیجه من فکر کنم که سوال اصلی اینه، این زندگی رو چجوری میشه رهایی بخش کرد؟ یا سوالی که در واقع باید بپرسیم از خودمون اینه که ما چجوری میتونیم این زندگی خودمون رو رهایی بخش بکنیم؟ یعنی من به عنوان یک دانشجو یا به عنوان هر کسی چجوری میتونم این فضای غیر دموکراتیک رو بشکنم؟ چجوری میتونم توی این روابط نیروهایی که در سطح دانشگاه هست من اون کسی باشم که یک گام جلوتر میره؟ و چجوری میتونم فهمی رو ممکن بکنم از وضعیت اجتماعی که اون فهمی نباشه که بگیم آها آره بیگه راست میگه نیگه رو باره. خانم نفیسی خیلی دقیق میگن پوشیدگی به یه واقعیتی، ها دو ماهی که یه واقعیتی داره خفمون میکنه، داره خفمون میکنه، چجوری نسبت به این واقعیت گشوده باشی؟ چجوری انقلابی بشی؟ چجوری محقق انقلابی بشی؟ در وضعیت انقلابی به این معنی که خودمون رو در معرض این بذاریم که انقلاب ما رو دگرگون کنه، نه به این معنی که خودمون رو در جایگاهی بذاریم که فکر بکنیم میتونیم دگرگونی های انقلابی رو زیر مفاهیم دیسیپلینه بکنیم. اون دومی میشه فهمیدن، اینکه من سعی میکنم میفهمانش دقیقا به آن معنی که نوال نفیسی رو ترجمهش میکنم با آن چیزی که بیشتر میدونستم، برای که بتونم سرکوبش بکنم، سیاست گذاری بکنم براش، بگم دیدید من از قبل گفته بودم اینجوری بود، یا مثلا بگم که آها بیاد بچه این شکلی و بیاد دنبال من نگاه کنه، آمینا انجام بکنه کشه. خب اینا کنش های فهم، کنش های کاملا فروبسته به اون واقعیت، نه؟ ولی یه سری کنشایی هست که اینا کنشای گوشه‌بگیه، یعنی که من بگم آقا هر چی من تو رو گفتم حرف مفت زده، کنشی که آقای خرالیان انجام میده توی اون نشه درسته؟ نمیدونم متنشو خوندید یا نه، امیدوارم خونده باشید. اون به نظر من یک کنش بنیادی هم کاری داره، اصلا فارغ از اینکه اون چیزی که داره پیش میگه چقدر معنی داره، گوش این که این آدم میفهمه باید گوشونده بود نسبت به این ماجرا، این که این آدم میفهمه که من توی اون وضعیتی نیستم که تحلیل کننده نهایی هستم با اسم شما بچه وضعیتون بکنید آخرش بهتون میگم اصلا از یه چی. خب توی این وضعیت خودشو قرار نمیگه، توی این وضعیت خودشو قرار میگه که منفجر دارم میشم هر روز از اتفاقی که داره میفته. این واقعیت رو که همون داریم هر روز تجربه میکنیم میتونه یه لحظه اون پوزیشن علمیش رو با این همگام بکنه، مگه منفجر نمیشیم هر روز؟ پس چجوری میخوام همون آدم قبلیه باشیم؟ چجوری میخوام اون آدم دانا باشیم یا باقی بمونیم؟ چجوری میخوام؟ فکر میکنم که در واقع یه چیزایی رو من نگفتم اونجا که یکم شاید سخت بکنه بحث کردن، اما خواهد یکم بهش برگردم، به همون دموکراتیک بودن دانشگاه برگردم نکنم. من فکر کنم که اینجا ما باید برای اینکه فکر کنم که اونگاه کنم کنشه رو باید روی اون خیلی تعریف بکنم، میدونم وقتا خیلی کم بود صده به وقته ولی یکم برگردم. من فکر کنم که اینجا ما یه دانشگاه داریم که توی این دانشگاه ما با دانشگاه به معنی که تو با طرف این طرف نیستیم، یعنی ما اینجا با تمایز مثلا حوزه های فلان که بعد عقلانیت تو شکل های دار خاصی پیدا میکنه، نهاده خاص خودش رو میسازه، این نهاده ممکنه بیرون از باکنه هر چیزی طرف نیستیم. ما اینجا با دانشگاه به عنوان یه بخش از پروژه توسعه هستیم. کسایی که توی دانشگاه هستن که بخش از این پروژه توسعه میشن یا صداشون به هیچش رسونده نمیشه از اول، بعدا این پروژه توسعه تبدیل میشه به پروژه امپراتوری سازی توی 15 سال حتی میشه پروژه امپراتوری سازی. باز دوباره شما یا توی این پروژه امپراتوری سازی که جانشین پروژه توسعه است، خیلی فرقی هم باشن داره بذاریم تو برمان بتر درگیر میشی یا دوباره اساسا جای باید بیدن توی اون طبیعتا علوم اجتماعی جای دست خیلی بالایی رو نداره، نهای امنیتی جای بالا دارن فاقی علوم اجتماعی از همین سو استفاده میکنه برای اینکه وایس کنار بگه هیچ کی به من گوش نمیده، هیچ کی من دوست نداره، این همشون سری مهندسن که سری نمیدونم امنیتی کارن، من بعد وقت اینجا گیر انداختم. خب این مضمون نمایی از خودش واقعی بخیر. خب با این مضمون نمایی ها این که هیچ کاری نمیکنه رو توجیه کن، درسته؟ خب به حق گوش نمیدن که گوش نمیدن به درد که گوش نمیدن، تو چیکار کردی اصلا؟ تو چیکار کردی جز اینکه خودت مخاطب سوال اونو بگی؟ تو چیکار کردی جز اینکه بری ببینی وزارت نگاه این مسئله چیه رو به حلش بکنی؟ بری ببینی وزارت مگه تو اصلا موضوع پژوهش خودت تعیین کردی؟ موضوع پژوهش تو رو چهار تا نهاد بیرون از دانشگاه اصلا باهاشون قرارداد داری تعیین میکنن، بعد پژوهش رو نمی کنن، اگه می کنن به خودشون رفت داری. تو پژوهش رو برای خودت
خیلی
آره الان بهتره نه؟
آره
تفاوت یه سوزی داره کار داشت الان تموم میشه به هر حال. آره میخوام بگم که با چیکار کردی
میکروفون شما رو روشن کردید
حال درست شد. آها 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 یعنی یه چیز دیگه من میگم الان ببینید روابط اینجا چجوریه، روابط دانشگاهی که هیچی دیگه یه استادی اون بالا هست میره وایمس با شما منصورین میکنه سر کلاس منصوبتون میکنه شما سری دانشگاه بدبختی تا به تمامی سرتون و فرماشت با اروار استاد رو پیش بکنید، بعد هم یه جو پایانامه باشه هم میدونید و اولش اینجوریه که آره بیا اومان کنم و آره اینا تایش هم میگوره میپیچونه و بچه هم میگوره نیستم ببخشید پرسط نکرم بکنم بیا. این کل رابطه ای که شما توی این دانشگاه با استادتون دارید، یه سری آزار یه سری تحریم نگرفتن. خب معلومه که بعد اون وقت توی مثلا همین قبل از اینکه این اتفاقا بیفته بحث میتو استاده شما چیکار کردن بعد میتو بحث بولی کردن توی دانشگاه علوم اجتماعی اما بقیه اینکه واسه بولی کردن توی دانشگاه علوم اجتماعی استاد شما چیکار کردن؟ چقدر اصلا استاد شما انتقادی هم نسبت به وضعیت به رابطه که بودنششون دارن؟ چقدر کلاسشون با من کلاس دموکراتیکه؟ چقدر میان برای شما خطاب های خیلی قرار و قشنگ و فلان شاعرانه و محمد میگن یا نمیگن؟ چقدر سعی میکنن اصلا به شما نگاه بکنن؟ اصلا چقدر میفهمن شما فرقتون با هم چیه؟ خب معلومه که داریم از چه فضایی حرف میزنیم. وقتی از این فضا حرف میزنیم اینجا کامیونیتی شکل نگرفته، خیلی خوشم میاد از استاداتون انتظار نداشته باشین کامیونیتی شکل بدن. اون چیزی که بنیاد دانشگاه کامیونیتی علمی توی وضعیتی قرار نداریم که استادا این کامیونیتی رو بسازن، توی وضعیتی قرار داریم که دانشجو این کامیونیتی رو میسازن. اون چیزی که دانشگاه رو رادیکال خواهد کرد اون انقلابی که اتفاق افتاده و شما آوردیدش توی دانشگاه، اینکه شما این انقلاب رو آوردین توی دانشگاه تو سطوح مختلف، از نوع پوشیدنتون، از نوع حرف زدنتون، این چیزیه که باید ادامه پیدا بکنه. اون چیزی که رهایی بخشه قرار نیست از دهن من یا یه نفر دیگه در بیاد و شما بگید اوکی. این قرار نیست که اتفاق بیفته. قرار شما توی کنشاتون سنگر به سنگر این وضعیت غیر دموکراتیک رو له بکنید. قرار شما نه اینکه برید الان جمهوری اسلامی رو از بین ببرید، شما متاسفانه نمیتونید، بلکه اون چیزی رو که همدست بشه و میدونید که اینجا هست، اونو قراره بلرزونید. و برای درسوندن اون من فکر کنم که یه چیزایی هست، یه سری المان‌های خیلی روشنی توی خود دانشگاه هست. از خودمون بپرسیم به عنوان یک دانشجو که علوم اجتماعی می‌خونه، که در علامه علوم اجتماعی می‌خونه، چی کار کنم که همه چی رو بهتر کنم؟ چی کار کنم که از فردا استاد روش نشه به من اینجوری رفتار کنه؟ خب و اینو کم کم از سطح استاد چجوری ببرم تا سطح هیئت عمومی؟ یعنی چی بهش میگم؟ اصل بنیاد کسافتی که توی دانشگاه ما در جریان، یعنی اون لحظه که نظام دانشگاهی ما اساسا از نظام شوراها، از نظام شوراهای دانشگاهی و شوراهای دانشگاه تبدیل شد به تدریج به نظام هیئت عمومی، اونجایی که کل ظرفیت دموکراتیک توی نهاد دانشگاه در ایران بود از طریق یک تغییر فرم اداری خفه شد، اون به نظر سنگر نهاییه که شاید چرا برای اینکه از بین بره نباید صرف هم تو دانشگاه در بکرد و در بکشید بیرونه نمیشه، ولی حتی اولش اینکه من فکر کنم بالا خودمون یه لحظه بپرسیم که اون چیزی که تو دانشگاه کنش من هر لحظه، هر روز، همین الان که با این استاد طرفم هم، همین الان چیکار کنم که رابطم با این مدلی که باش، همین الان چیکار کنم که خبش که بولی نکنیم، خب که به من را بدیم، همین الان چیکار بکنیم ماها به عنوان یه سری دانشجو که اون کاری که استاد برنامه میکنه رو ما با هم بکنیم، جمع علیون چجوری باید شکل بگیره، پایان نامه چجوری باید بین ما پاسخایی بشه، یا هر چیزی دیگه. من روز بخواهم خیلی هم سده
عالی، امیدوارم که بتونیم واقعا انقلابی عمل کنیم توی سطح
دانشگاه. میلاد میلاد عبدی
و در نهایت میریم سراغ دکتر امیر با عنوان جامعه شناسی جامعه رهایی خواه.
خیلی ممنونم، خیلی ممنونم که تشریف بودیم و سعی میکنم بدون اینکه بخوام پاسخی به دو تا سخنران بزرگوار بدم، مسئله خودم رو آنچنان که در ذهنم شکل گرفته بود مطرح کنم، در نهایت یه نظر کوچکی بدهم در مورد یه مفهوم بسیار همگیر. مسئله‌ای که برگزار کنندگان گرامی در موردش پرسش کردن اینه که آیا علوم اجتماعی ایرانی رهایی بخش است؟ بنابراین اینجا من از فلسفه علوم اجتماعی حرف نمیزنم، از تاریخ علوم اجتماعی جهان حرف نمیزنم، حتی از تاریخ علوم اجتماعی ایران هم حرف نمیزنم، بلکه از آن چیزی که امروز داریم، حداقل به گمان من قرار بوده که مسئله امروز باشه، ولی پشت همه اینا شما می‌بینید که یه تاریخی هست حتما. و وقت باید بپرسیم کدام علوم اجتماعی؟ همه این کدام‌ها رو من ازشون باید رد بشم. مثلا شما مارکسیسم رو جزء علوم اجتماعی می‌دانی؟ بدیل علوم اجتماعی میدانید؟ ضد علوم اجتماعی میدانید؟ اینا همه سوال سختیه. پس همون چیزی که امروز داریم من سعی میکنم به این بپردازم که داره چه کار میکنه، و این یه گریزی هم میزنه به مسئله علم اجتماعی بومی، یعنی علم اجتماعی در ایران چه رنگی داره و در ایران داره چه کاری انجام میده. من با مفهوم زندگی روزمره شروع میکنم چون پیوندی هم به مسائل روز و امروز داره. چرا زندگی روزمره در علوم اجتماعی مهمه؟ اگه بخوایم 3-4 تا مؤلفه رو بگیم، یکی مقاومت. زندگی روزمره در واقع محل مقاومت. سالها و دهه‌ها گذشته از اینکه زندگی روزمره رو محل زندگی مشتی انسان ناآگاه بدونیم، همین مردم عادی که هیچ فهمی ندارن، همه کارشون اشتباهه و هیچ محتوایی توش برای مطالعه و درس آموزی وجود ندارن. دوم اینکه انسان فقط بُعد شناختی نداره، انسان ابعاد دیگری هم داره. جامعه شناسا، انسان شناسا و هر متفکری، فلاسفه، سیاسی اومدن بر اساس تصوری که از انسان داشتن شکل دادن به نظریشون. پس مجدداً انسان فقط قرار نیست اون انسان عقلانی خردمند فرهیخته باشه، انسان ابعاد دیگری هم داره. پس زندگی روزمره از این جهت هم اهمیت پیدا میکنه. سوم، مردم در روزگار حاضر مهم شدن. دور بازی
یه ذرکت
این طرف تر بودش بودش درست بودش به خاطر گوشیه. چرا؟ نویزه؟ الان خوبه؟ متشکر. سومی اهمیت یافتن مردمه، یعنی حالا به خاطر مصرف جمعی فرض کنیم مردم مهم شدن، حداقل در این جهت که به نظر میرسه باید مردم رو به عنوان مشتری هایی که قرار به ما پول بدن در حوزه‌های مختلف، اینا رو رضایتشون رو یا توجهشون رو جلب کنیم حداقل، یا فریبشون بدیم بالاخره اهمیت ازشون رأی بگیریم اهمیت پیدا کردن، و در نهایت برای شناخت همین مردمه که چطور حداقل مداخله در کارشون انجام بدیم یا مثلا رهاشون کنیم، رهایی بخشی بهشون بدیم. پس زندگی روزمره در علوم اجتماعی مهم شده و در ایران هم امروز تقریبا به همین قرینه ها زندگی روزمره اهمیت پیدا کرده. من سعی میکنم در وقتم صرفه‌جویی کنم و انتها به این برگردم که چرا زندگی روزمره در ایران مهم شده یا مهم است یا مهم باید باشد. الان میخوام به دو تا مسئله دیگه در واقع بپردازم. مسئله استیته. چرا من از حکومت نام نمیبرم؟ چون اگر از حکومت نام ببرم به نظر میرسه که فقط دارم در مورد این یکی دو ماه حرف میزنم، یه حرف سیاسی روزمره میزنم، ولی این یکی قالبش یه ذره کلی تره. پس از آگاهانه از کلمه استیت استفاده بکنم. ما در زندگی روزمره در ایران با دو تا مسئله در مواجهه با استیت مواجهیم و خب میتونیم اینو به رهایی بخشی همین الان بدونیم که رب داره، ولی جنبنده من در انتها صورت میگیره. یکی مسئله مداخله استیت، یعنی استیت در زندگی روزمره ما مداخله افراطی میکنه. من چند تا مثالشو بزنم، نمونهشو بزنم. یکی در لباس پوشیدنه. مثلا شلوار جین وقتی که من دبیرستان میرفتم در مدرسه ها ممنوع بود. حالا برگردیم، این که دارم میگم مال اواسط دهه 70. هرچی برگردیم عقب این سختگیری ها بیشتر میشه. الان میرسه به گشت ارشاد در این 10-12 سال اخیر. دوم در مورد اوقات فراغت. هر کدوم از مسائلی مثل ویدیو، ماهواره، موسیقی، اینترنت، میهمانی، اردوی دانشجویی، غذاخوری دانشگاه، عروسی، هر جا رو که دنبال کنیم استیت دنبال مداخله حداکثری در اون حوزه بوده است، یا به عقب رانده شده یا منتظر یه فرصتی است که دوباره حمله کنه، ولی دنبال مداخله حداکثری در همه ایناست. سه، نفوذ به شبکه‌های اجتماعی. دانشجویی که در بعضی دانشگاه‌ها حساب‌های شبکه اجتماعیشون رصد شده، بهشون گفتن که چون تو در شبکه اجتماعی مثلا حجاب نداری یا آن طور لباس پوشیدی یا سبک زندگی تو به نمایش گذاشتی، پس تو دانشگاه ما با تو برخورد می‌کنیم، یا با موبایلت که حرف می‌زنی باید مراقب باشی بعضی کلمات رو نگی، چون تصور غلطی هم نیست که استیت داره اونجا هم زندگی روزمره تو رو توش مداخله میکنه. اگر استاد هستی که من میخوای اخراج نشدی، این ترم اولی که من دانشگاه آمدم در سفری که مرسوم بود بین دو ترم به مشهد استادا رو میبردن، یکی از استادای مهربونی نرفت زد گفت دوتا ویژگی باید داشته باشی. یکی این که سیگار سر جیبت نباشه. پاکت سیگار اگه سر جیب یه استاد باشه از دانشگاه خارج. و دو، اگه ازدواج کرده طلاق نده، طلاق نگیره به هر معنایی که میگیم. این دوتا باعث میشه اخراج بشه. و شما میدونید که مثلا تعرض به دانشجو کلامی غیر کلامی باعث اخراج استاد نمیشه. دانشجوها پیش من اومدن که مثلا این استادو ما میخوایم اخراج کنیم، گفتم من کمک میکنم ولی اخراج نمیشه. تعرض استاد اخراج نمیکنه. سومیش هم خودم کشف کردم، اونم این که ارتباط با دانشجو میتونه باعث شه استاد اخراج بشه. شاهد این بودم که به استادای محبوب، من هیچ وقت استاد محبوبی نبودم، نمیدونم اینجا هم بهم کلک زدم رمان محافظه کار منو دعوت کردن یا نه، ولی این من تو دانشجو استاد محافظه کاری محسوب میشم، تو استادا رادیکال محسوب میشم، یعنی آدم درستی بودم برای اینجا دعوت شدم. برای اینکه شما بدونید بعضی دانشگاه چه شکلیه، البته توضیح براش دارم. من دیدم که به دو سه تا استاد محبوب این دانشکده گفتن اگه میخوای برات مشکل اداری پیش نیاد ارتباط تو با دانشجوها کم کن. این ارتباط هم همین نگم از چه نوعی بوده که، ولی خیلی ارتباط استاد دانشجو بوده دقیقاً، که اگه شما برای درسته علم بوده، درسته امیدوار کردن دانشجو به دانشجو و رهایی بخشی دانشگاه اینها بوده، ولی این تذکر رو گرفتم. پنجم، سیاست زدائی از طرف استاد. استاد تلاش میشه تبدیل شه به کارمند. من فکر میکنم در دانشگاه علامه که مثال اعلای اینجا و من بهش میگم بروکرات ترین دانشگاه جهان، همینجوری چون به نظرم میاد که تو مرز بروکرات 80% کاری که ما انجام میدیم کارمندیه. چرا میایم اینجا؟ فکر میکنم مسئله باید در یه جای دیگه توضیح داده بشه که پس اصلا اینجا چه کار میکنه. در این حد که مثلا من که سال گذشته یه استوری گذاشتم که به نظرم میاد همه این 6 کاندیدای ریاست جمهوری هیچ کدومشون رئیس جمهور نمیتونن باشن. خب من بچه ها میدونن که من آدم سیاسی هم هستم، فعال سیاسی هم داشتم. به نظرم میاد نمیتونن خودشون و تیمشون مسائل کشور رو حل کنن. این مسئله خیلی ساده است. چندین بار تا مرز اخراج از دانشگاه رفتم و بعد اونم که آخرش هم گفتن تو کارمندی نباید حرف میزدی، تو جامعه شناس نیستی، اگه میخوای حرف بزنی باید بری بیرون. این نگاه مسئولان بزرگترین دانشگاه علوم انسانیه کشور در واقع. به دانشجو هم که میگن شما مطالبتون فقط باید کیفیت آموزشی باشه، یعنی مطالبه دیگه نباید داشته باشه. این در واقع جنبندی کنم، اینا مداخله استیت در زندگی روزمره بود. شما خودتون بهتر میدونید، لازم نیست من جمع یکی یکی اینجاها استیت رو نشون بدم. دومی مسئله لاپوشانی استیته که در واقع از عملکردهای اصلی خودش در واقع ناتوانه و من چند تاشو براتون میگم. مثلا در مسئله محیط زیست همه این مسائل بحرانیست. آب، فرسایش خاک، بیابانزایی، آلودگی هوا، ریزگرد، جنگل زدایی، یعنی استیتی که کارش یه چیز دیگه است باید این کارهایی که من الان میگم بکنه، داره اون کارهای اول رو میکنه. پس همین مداخله در زندگی روزمره صرفا یه چیز ایدئولوژیک نیست، لاپوشانی عدم عمل کرده استیت. استیت به هر معنایی که شما در چند دهه اخیر در ایران جستجو میکنید. و به موازات این که اتفاقا اونجا نمیتونه عمل کرد داشته باشه، اینجا مداخلش رو بیشتر میکنه به دلایل مختلف. یکی این که ما متوجه نشیم کار اصلیش چیه، دوم این که گروه هدف خودش رو جذب و جمع بکنه. مثلا در مسئله شهر نه ترافیک رو حل کرده، نه حمل و نقل عمومی رو حل کرده، در صورتی که میلیون ها بشکه نفت فروخته. در اقتصاد مسئله رشد رو حل نکرده، سهولت کسب و کار رو حل نکرده، فساد اداری اقتصادی رو حل نکرده. به هر آدم عاقلی، به هر فیلسوف سیاسی بگیم، اصلا بروید به همون 45 سال گذشته کتاب آقای بازرگان انقلاب ایران در دو حرکت رو بخونیم، میگه قبل از انقلاب چه وعده هایی داده میشد، بعد از انقلاب چه وعده هایی داده شده. اون قبل از انقلابی ها همش وعده‌های عملکردی بوده. استیت باید عملکرد داشته باشه. کتفان اگه عملکرد داشته باشه جای دیگه هم میتونه کارهای دیگه بکنه. در حوزه رفاه، تامین اجتماعی و خط فقر، مسکن، برشکستگی صندوق‌های بیمه، همش عدم عملکرد استیت. برای مردم این مهاجرت، این سرکوب کردن شادی‌های مردم، گرفتن خیابان از مردم. برای سیاست حق انتخاب، مشارکت سیاسی و مدنی، رکن چهار دموکراسی که در واقع رسانه‌های آزاد باشن، در همه اینا عملکرد استیت بی نهایت بد بوده و به جاش در زندگی روزمره مداخله میکنه. اما برگردم به این که پس ما از چه میخوایم رهایی بشیم. منو گفتم به عنوان یه استاد محافظه کار میشناسم. محافظه کار یعنی من با انقلاب مخالفم، حتی با اون انقلاب ناچارم موافقم، انجام شده، ولی با این ولی فکر میکنم که همه ما اگر خودمون رو جای اون انقلابیون میذاشتیم ما هم همین کار رو میکردیم. یعنی خیلی سخته که فکر کنیم کار دیگری میکردیم. همینجور که الان همه اونایی که کار دیگری میکنن یا محکومن یا دارن فحش میخورن. چرا؟ پس برای من رهایی، تعریفم از رهایی بگم، رهایی برای من فاصله بین مداخله‌گری حداکثری در زندگی، در زندگی روزمره و درغلتیدن در مصرف به معنای سرمایه گذارانشه. یعنی من چپ مارکسیست کمونیست نیستم و در واقع از اون طرف هم طرفدار دو آتیشه سرمایه‌داری نیستم. رهایی برای من جای بین این دو تعریف می شود. دوباره تکرار میکنم، مداخله گری حد اکثری در زندگی روزمره و از این سمت انقدر رها کنی که در غلطیدن و در مصرف بشه، چیزایی که شما بهتر می دهید. ماها بیشتر این حرفا رو سر کلاس می زنیم، تقبیح مثلا خصوصی سازی همه چیز به نحوی که از شکل گیری مردم جلوگیری کنیم، آدم ها تو خونهشون بشینن مصرف کنن و بعد ما از اون یکی شدنشون جلوگیری کنیم. من فاصله بین این دو رو میذارم رهایی. و چرا میگم علوم اجتماعی در ایران، علوم اجتماعی امروز رهایی بخش است و تلاشش رو برای رهایی بخشی کرده؟ بازم رهایی بخشی نه به معنایی که دست شما رو بگیره ببره به رهایی برساند، چون به هر چیزی که بپردازد به وضوح استیت رو اونجا میبینه. این یه مزیتی که در کشور ما هست و در خیلی کشورها نیست. شما خیلی جا استیت رو نمیبینید، به نظر میرسه که استیت نیست. اینایی که میبینیم زائقه مردم، سلیقه مردم، مردم دوست داشتن اینطوری زندگی کنن و اتفاقا چون نمیبینیش نمیتونی هدف گذاریش کنی و اصلا نمیدونی از چی دیگه باید رها بشی. شاید دلیلش هم همین باشه که جنبش رهایی بخش در واقع در غرب انقدر کوتاه مدت هم، یا در واقع بخوایم نمونه قویش رو سراغ کنی باید به 1968 مثلا برگردی و اهداف و تکلیف اونا خیلی معلوم نیست. ما علوم اجتماعی رها بخش به ناچار رهایی بخشه، یعنی چون هر جا که نگاه کنه به وضوح استیت رو میبینه. من کاملا برای شما مثال زدم، در مورد هر چی بخواد حرف بزنه اونجا عملکرد بد استیت رو حتما میبینه. اما رهایی به سوی چه؟ دوباره من تأکید کنم، رهایی به سوی چه برای من بین این دوتا بازه تعریف میشود. از یه طرف تأمین اجتماعی به معنای این که هر شهروندی از حداقل سطح زندگی برخوردار باشه، از سمت دیگه هم سرمایه‌داری افراطی. فاصله بین این دو رو من در واقع رهایی تعریف میکنم. رهایی تا کجا؟ گفتم رهایی تا یک قدم مانده به انقلاب. چرا با انقلاب خوب نیستم؟ به این دلیل که اتفاقا انقلاب یعنی دیگه هیچ چیز قابل محاسبه نیست و هر چیزی که میبینین الان هست اگه ازش ناراحتین خیلی زیادش مال انقلابه. مال این نیست که چه کسی انقلاب کرد، چه کسی میراث انقلاب آورد، مال خود پدیده انقلاب که حالا سر این میشود بحث کرد. همینه که من و شما هم سخت با هم حرف میزنیم. من و شما هم در واقع از هم یه، من با رادیکالیسم مخالف نیستم، اتفاقا ما باید رادیکال باشیم. در یه حوزه‌ای باید
خیلی رادیکال باشیم. شاید بگم مثلا با انقلاب در یه حوزه های موافقم، ولی با انقلاب همه جانبه به معنای انقلاب سیاسی موافق نیستم. اما در مورد امروز اگه بخوام حرف بزنم، مخاطره استیت در ایران امروز چه بوده یا هست؟ دو تا مخاطره داره. یکی این که در حوزه های عمل کرده واقعیش بدون عمل کرد، و اتفاقا الان این آخرین دولت که بدون عمل کرد ترینه. دو، حالا چی باعث میشده که بتونه ولی از این بدون عمل کردی فرار کنه؟ در حوزه های دیگری که گفتم مداخله در زندگی روزمره میشه دورش زد. همه ما یه زندگی دومی داریم، همه ما یه جور دیگه ایم. منی که اینجا نشستم با تصور شما کیلومترها یا سالهای نوری فرق میکنم، با تصور اونایی که با من مصاحبه کردن، منو در دانشگاه علامه پذیرش کردن، میلیاردها سال نوری متفاوتم. ولی میام اینجا درس میدم و به نظر شما شبیه یکی از اونا میام، به نظر اونا هم این دیگه مال موبایل نیست، به نظر اونا هم به اندازه کافی به شکلی هستم که بشه در واقع اینجا بیام درس بدم. پس میشده دور زد. اما از دی 96 تا به امروز، تا شهریور 1401، دو تا اتفاق افتاده. آسیب دیدگان از موضوع اول، یعنی اونه که در حوزه‌های عمل کرده واقعی بدون عمل کرد بودن، اون آسیب اول دولت استیت در ایران، اینا از دولت عمل کرد میخوان، یعنی همون چیزی که بگیم فرودستان، به خصوص از نوع اقتصادی، از دولت عمل کرد میخوان، ولی اینا زور ندارن که کارشونو به سرانجام برسونن و بنابراین کوتاهه. دارم میترسم دیگه ازش. خب پس ادامه بده. و ولی اینا در واقع به همین معنا که فرود هستن زیاد نمیتونن در خیابان بمانند، زیاد نمیتونن ادامه بدن. آسیب دیدگان از اون دومی، یعنی کسایی که مداخله استیت در زندگی روزمره‌شون اذیتشون میکرده، چون همه رو که اذیت نمیکرده به این اندازه، اینا هم دیگه نمیخوان دور بزنن. همین شما ها هستین که مثلا من آخرین کنشی که میتونستم بکنم این بود که پولیور زرد بپوشم. امروز کفشام هم همه نزدیک زرده. این آره مثلا خانم نفیسی اون کنشم نمیتونست بکنم و دیگه نمیخوام دور بزنم. مثلا دیگه نمیخوام شاید برم در جلسه ای مصاحبه بشم که ازم یه چیزایی بپرسن باید دروغ بگم. این زمان میبرده که تا به اینجا برسید. و حالا دوباره به علوم اجتماعی هم برمیگردم، امروز پس یه اتفاق جدیدی افتاده، با یه وضعیت جدیدی مواجهیم. من فکر میکنم در همه این وضعیت ها علوم اجتماعی به ناگزیر کار خودشو کرده، اصلا دقیقاً به همین دلیل که هیچ جایی نبوده که دولت ها. یعنی یه معلم علوم اجتماعی، یه محقق دهنشو باز میکنه میخواد حرف بزنه، همه چی دور و برش استیته، پس به ناچار با او درگیر میشه و حرفشو میزنه. علوم اجتماعی به نظر من امروز هم همین دوتا دستور و کار رو داره، یا چه خوبه اگه داشته باشه به نظر من. یکی این که عمل در واقع استیت رو در حوزه هایی که بهش رفت داره به عمل کرد بادار کنه، ازش عمل کرد بخواد. دو، در حوزه‌ای که به استیت مربوط نیست، اونجا ازش عقب‌گرد بخواد، که همین حوزه‌های زندگی روزمره است که من توضیح دادم. اما نهایتاً موافق اینم که اتفاقاً علوم اجتماعی به معنایی که من ازش حداقل برداشت کردم یا رهایی بخش بوده یا مفاهیم کافی برای رهایی بخشی رو ایجاد کرده. من فکر نمی‌کنم که، یعنی در واقع اگر اینطور انقلابی با علوم اجتماعی یا علم هم بخوایم برخورد کنیم، شبیه این میمونه که یادمون نیاد که دنیا رو همه ما با یه نظریه میبینیم. یعنی انقلاب اگرچه از ما به نظر میاد که چیز دیگری میسازد، ولی اون چیز دیگر هم از امکانهای موجوده، با کلمات موجود توصیف میشه، بیرون از زبان ما امکانی نداریم. پس رها کنیم خودمون رو به دست انقلاب که مثلا از ما آدم‌های دیگه بسازد، دو تا مسئله پیش بیاره. یکی این که اصلا اون چیزی که فکر میکنیم خودمون رو به دستش رها میکنیم قبلا ساخته و پرداخته شده، خارج از ساخته و پرداخته بودن نیست. و دوم، به محض این که فروکش کرد دوباره مفاهیم ساخت و پرداخته میکنه. اون سومی هم یادتون نره، این چیزی که الان داریم و ازش ناراضییم نتیجه همون چیزیه که الان دوباره میخوایمش. من در 97 بود یا 98 نوروز بود به عنوان استادی که تازه استخدام شده بودم زنگ زدم، گفتن خوبه که مثلا بری پیش رئیس دانشگاه که بگی مثلا منم هستم تشکر کنم، از این کارا وجود داره. اونجا ایشون گفت، یعنی میخوام بگم که این کلمه تا کجا رسوخ کرده، که گفت استادای علوم اجتماعی اومدن اینام که اپوزیسیون پرورن و رئیسای دانشگاه بعد از چند سال که از ریاستشون میگذره دیگه دانشگاه نمیان، چون میدونن وقتی میان دانشگاه استادا یقشون رو میگیرن به در واقع به شهادت اساتید دیگر دانشگاه ها. اگر که مثلا آقای دکتر معتمدی که در این ماجرای اعتراضات آمد دانشگاه مختلف، سخت‌ترین شب رو در دانشگاه علوم اجتماعی سپری کرد. فیلماش هم نمیدونم، اگر چشای من دور و خوب نمیبینه، خانم امینی اگه اونجا هستم اونجا فیلم برداری کردم، میشه بعداً احتمالا فیلماش میاد و ببینیم. این هم فقط از این، یعنی تو این کل علوم اجتماعی مؤثره دیگه، و ما کل علوم اجتماعی رو باید ببینیم که به نظر من عمل کرده خودشو برای وضعیت این روزای دانشگاه ما داشته. یه مخاطره هم من بگم بحثمون تمام کنم، مخاطره ای هست که بعد از 88 هم اتفاق افتاد، اینم در واقع رجوع به امر واقع، که وقتی که یه تشتتی اتفاق میفته یا یه عدم توفیقی صورت میگیره، یکی از متهمان دست اولش علوم اجتماعی و اصلا علمه، میگه مثلا شما چیکار کرده، مثلا شما میتونید از علم مکانیک بپرسیم که تو باید همه دانشگاهاتو تعطیل کنی چون ته چیزی که آوردی چی بوده؟ پراید بوده. ته چیزی که آوردی تبدیل مثلا 206 بوده به راما، همه دانشگاهاتو باید تعطیل کنی. به این سیاق به علوم اجتماعی گفته میشه که تو چیکار کردی؟ تو که نفر رو کم کردی، نه آسیبای اجتماعی دیگر رو کم کردی، تعطیل کن برو دیگه. نمیخوام به این بپردازم که این در واقع غلطه و چرا غلطه، اون خیلی وقت میبره، ولی این اتفاقا اتهامیه که همون استیت خیلی دلش میخواد که من و شما متوجه هم دیگه رو کنیم و این روزا بیاییم از این حرف بزنیم که علوم اجتماعی اصلا چی کار میکنن. 88 اتفاق افتاد و استادا میمدن سر کلاس میگفتن آره بالاخره ما هم که کاری نکردیم، ما اگه کاری بودیم یه اتفاق تا الان افتاده بود، ولی نه ما کار خودمون رو کردیم و رفته رفته تأثیرات بیشتری هم امیدوار هستم که بذاریم. منظورم این بود که در این گفتگو نیفتیم که پس علوم اجتماعی هیچ کاری نکرده تعطیلش کنیم یا بشیم آسیب شناسی علوم اجتماعی بکنیم این روزا. من اگه احساس بکردم مثلا این جلسه آسیب شناسی علوم اجتماعی نمی اومدم، ولی برگزار کنندگان چون میشناسم مسئله این نیست که ما انگشت اتهامو بیاریم سمت خودمون، یادتون باشه مسئله اینه که معلومه که مسئله از کجا خرابه، اون مسئله هم از همونجا باید درست بشه. همیشه هم باید در حال مبارزه و اعتراض و غیره بود با این استیت و با هر استیت دیگه، و اصلا علوم اجتماعی ویژگیش همین اون روزی هم که داره سیاست گذاری کمک میکنه، برای همین کاستن از رنجه که خانم حسنی در ابتدا گفت، یا حداقل دیدگاه من اگه نخواهم از کلمه اصلاح که امروز کلمه بدی استفاده کنم همین کاستن رنج. متشکرم.
ممنونم از همه. اگر آتا خیلی فرصت نداریم، ولی اساتید اگر در حد مثلا یکی دو دقیقه سه دقیقه اگر میخوان کامنتی بذارن یا چیزی بگن. بله خواهش میکنم.
عوض میخوام من دوباره وقت رو میگیرم، ولی فکر کنم که شاید من بعد روزی بدم یکم، یعنی در رو پرکوی آقای امیر عزیز من رو نگرم کرد که بعد روزی بدم، فکر کنم که شاید بعد نباشه که بعد گردم یک روزی رو بگم. اونم این که ببینید من مثلا اینه که یا شاید در حال فخو بودم درست، من فکر میکنم که من دولت رو به عنوان نظام مستقر میفهمم و استیت رو به معنای رژیم نمیفهمم. من استیت رو یه چیزی میفهمم که از قبل از 57 وجود داشته، همزمان وجود داشته. از دوره رضا شاه شهید به فدرال چه دانشگاهام اونجا میفهمم یعنی دانه برای همین از مثلا تغییر شورای خب این هیئت امناد دوره پهلوی شکل یعنی اون چیزی که من میگم هسته این یا کنکور که به نظر من فاجعه بار میکنه وضع دموکراسی رو در چه دانشگاه چه مدارس این قبل از دانشگاهشه قبل از جمهوری اسلامی شکل گرفت چون من یکمی در واقع مسئله تعریف دولت من جوری که دولت رو تعریف نمیکنم که بر اساس عملکرد و مداخله بتونم بخونم بشه یعنی دولت یک نیروی قاهر بر جامعه نیست که بعد ما انتظار داشته باشیم که چه بخوایم ببینیم که چطور مداخله میکنه یا چطور عملکرد میکنه دولت رو من اینجوری تعریف میکنم به تعریف ساده داریم تعریف هم بیام که یه روابط اجتماعی یه سری روابط اجتماعی وجود داره این روابط اونجایی که صرف میشن اسمش رو بذاریم دولت و این چیزی نیستش که توی ربطی به ضرورتاً رژیم داشته باشه اونجایی که صرف میشن یه جایی از نظر حقوقیه مثلا توی قانون اساسی مشروطه توی حقوق مدنی که ما الان داریم ولی دوره رضا شاه نوشته شده توی همه اینا چیزی داره شکل میگیره که اسمش دولت این دولت رو انجام وقت از رژیم خوب فرق‌تر چرا اینو گفتم برای اینکه اون وقت یه چیز دیگه ای مسئله میشه اونم اینکه من انقلاب نمیفهمم که شما رژیم برگردید من انقلاب نمیفهمم شما دولت رو تغییر بدید نه اینکه رژیم چینج مثلا بهره‌اندازی اتفاق بیفته برای من فکر کنم انقلاب شده انقلاب هیچ وقت قرار نیست تا ته دولت رو ناممکن بکنه ولی انقلاب شده و شما دارید این انقلاب رو زندگی میکنید نه به معنی رژیم چینج به این معنی که شما روابطی رو که 100 سال فراتون پیدا کرده دارید میشکنید تو زندگی روزمره تو زندگی روزانه‌تون توی این دانشگاه میشکنیدش و بعد در واقع انگشت اتهام من به سمت دانشگاه نیست که تو چک کرده اتفاقا من دارم میگم دانشگاه خیلی کاری خوبی کرده ولی شما کردید نه من خب سو مسئله اینه که کی اتفاقای جدید دارم میفته آیا همه میگن اتفاقای جدیدی داره رقم میخوره معلومه که داره میخوره همون میبینه کی رقم میزنه کجاش یه پوستر دانشگاه رقم زد سوال من اینه کجاش جهان رقم زد شماها رقم زدید اینا شما میبینم خیلی به وضوح میبینم کجا چی شد اینجا استاد دانشگاه رقم زدی و بعد اون وقت یه چیزی میگم آیا امیر عزیز شما حس کردید من انگشت اتهام به سمتتون گرفتم آیا کسی که شما که پایین نشستیدم حس کردید من انگشت اتهام به سمت دانشگاه گرفتم یا حس کردید دارم دانشگاه ستایش میکنم بعد میگم که من فکر میکنم که شما قاعدتا اگه من قبول حرف نزده باشم باید بفهمید که من دارم کنش دانشگاهی شماها رو ستایش میکنم در نتیجه اون وقت میپرسم که آیا اینکه من احساس میکنم که اینجا حمله اتفاق افتاده یا اتهامی زده شده چقدر وابسته به جایگاه من به عنوان شنونده است و چقدر واقعیت حرف من این بود چون من واقعا نیتم این نبود شاید برخوردم درش گفتم اصلاح بکنم اصلا من واقعا ستایش کردن از انقلابیه که توی دانشگاه اتفاق افتاده و توجه دادم به اینکه رهایی از جای بیرون از این اتفاق قرار نیست سر بکشه رهایی همین است همین لحظات رهایی و یه دوگانه ای نداری بین دانشگاه فروبسته توی همین دانشگاه قرابیان هست توی همین دانشگاه اوازری هست همینجا خانم شیرین احمد نشسته بود که من تجربه آموزش دموکراتیک توی دانشگاه رو اولین بار حس کردنش رو با ایشون داشتم در نتیجه مثلا نیست که اینجا برهوت من کامل تمش بکنم نه میخوام بگم اون چیزی که داره میجوشه اون چیزی که زایاست همونجا که داره زایده میشه نگاهش بکنیم توقع از کسی دیگه نداشته باشیم که چیزی بذار که قرار نیست بذار
خواهم نفسی صحبتی دارم من توضیح من یه توضیح فقط بدم که همه آنچه که من گفتم از روی متنی بود که تهیه کرده بودم یعنی اتفاقا این انگشت اتهام اصلا به شما نبود به جز اون کلمه انقلاب یعنی در مورد کلمه انقلاب نمیخواستم صحبت کنم که بعد در مورد انقلاب صحبت کردم آره یعنی این اتفاق در علوم اجتماعی ایران افتاده سال 88 و امروز هم میفته یعنی استیت هم دوست داره که بیفته که ما هم دیگر صدا کنیم یقه هم دیگر بگیریم بگیم تو چی کار میکنی؟ یعنی استاد تو چی کار میکنی؟ من بگم تو چقدر مگه درس میخونی؟ دانشجوی قبلی مثلا تمام وقت میومدم دانشگاه شما دوتا کار نوشتن میدیم نمیدیسیم یعنی او دوست داره که این اتفاق بیفته و افتاده آره از بقیه چیزایی هم که گفتم اگه اینطور برداشت شد که منظور شما بودین واقعا اصلا نبوده فقط همون در انقلاب من صحبت شما رو استفاده کردم
با اجازه بریم سراغ سوالی که بچه ها نوشتن یه سوال از دکتر نفیسیه
این شکل نوین ما بودگی آیا میتواند عملیات سیاسی مؤثر را شکل بدهد؟ ما در میدان تقسیم صرفا ابزار سیاسی شود. چه راهی برای شکلگیری مای سیاسی در یک سیستم توتالیتر که یکی از اهداف آن اتمیزه کردن جامعه است وجود دارد؟ تهدیدات و موانع چیه؟
تهدیدات و موانعش رو شاید آدم ها هرکتون به تجربه خودشون بدونن که چیه، شاید لازم نشه من دارونش بشم، ولی آره خب این ماه، این که آیا میتونه عملیات سیاسی پیدا کنه، به نظرم اصلا اشتباه پرسیدن پرسشه، چون نگاه که یه ماهی وجود داره که همه این ماه میخواد عملیات سیاسی پیدا کنه. در واقع همون شکلگیری اون ما خودش یه شکل از سیاست ورزیه دیگه، یعنی خود اون جمع ویژگی این حالا دایرکت اکشن یا این چیزایی که گریور و کاستلز و اینا بهش علاقه مندن و مستند و تحلیلش میکنن اینه که در واقع فرم ارگانیزیشن و فرم گرد هم آوندن خودش یه چیزه، خودش یه استیتمنته، خودش یه مدلیست برای سیاست ورزی یا وضعیت جهان بعد از تغییر. برای همین من فکر کنم این هویت سیاسی در واقع یه چیزی نیست که بعداً الساق بشه به این مایه شکل گرفته، خود فرایند شکل گیری ما خودش شکلی از سیاست ورزیه.
ممنون. این سوال از دکتر امیره، من از روش میخورم. آقای امیر به گونه صحبت میکنند که گویی انقلاب یک مسلک یا سبک زندگی است، در حالی که انقلاب یک راهکاره، نه به این معنا که از میان چندین راه حل ممکن برگزیده شود، بلکه به این معنا که در نبود هیچ گونه راه برون رفت به تغییر و دگرگونی منجر شود. در شرایطی که همکلاسی های ما به جرم اعتراض چندین ترم تعلیق، بازداشت و شکنجه می شوند، در شرایطی که کودکان و نوجوانان به وحشیانه ترین شکل ممکن به قتل می رسند، سخن گفتن از اصلاح مضحک نیست؟
من که گفتم از اصلاح از این کلمه استفاده نمی کنم، ولی برچسبه که به من می چسبه. من تکرار می کنم هر چیزی که الان داریم و نمونه هاشو گفتیم اینا حاصل انقلاب است. انقلاب یا انتخاب یا انتخاب نیست، ناگزیر است. اگه ناگزیره که اصلا در موردش لزومی نداره حرف بزنیم، یعنی خودش اتفاق میفته، من و شما هم با خودش میبره، یعنی گفتگو بردار نیست منظورم اینه. ولی انقلاب اگه برای هر فردی به نظر من یک انتخابه، به اون معنا برای من حداقل راهکار نیست، چون طبعاتش رو یه بخش رو خوندم ولی یه بخش خیلی زیادش هم دیدم. بعد از انقلاب حتما تصفیه و تصفیه هست، یعنی بعد از انقلاب من و شما نمیتونیم اینجور بشینیم. همین الان هم سخنرانی قبلی که اینجا داشتیم در واقع یه سخنرانی دیگری بود، خون همه رو به جوش آورد و بعضی ها اعتراض کردن. من دارم جلسه دوشنبه نیست، جلسه که آقای نادری اومده بود، و شرایط انقلابی این شرایطه. شرایط انقلابی اولش یه اتحاد سوری داره، همه فکر میکنیم چقدر با هم خوبیم، بعدن یکی یکی آدم ها تازه تو اون سیر قدرت جای قدرت قرار میگیرن. و حالا من که به تعبیر آقای دکتر یوسفی در مورد دولت قائل نیستم که همون روابط اجتماعی که صفر میشه دولت، اگه بخوام از کلماتشون استفاده کنم، یه کسایی هن که قدرت رو میبرن بعد سفتش میکنن. اون موقع وقتی انقلاب سفت میشه اصلا رفتارش با همه من و شما و دیگران متفاوت خواهد بود. پس برای من انقلاب نه راهکار این ماجرا نیست، برای من کنش رادیکال، یعنی میتونم بهتون بگم که اگه من از کلمه میگم یک قدم مانده تا انقلاب، چون نوشتم اسکرین‌شات‌هاشم در حراست و رئیس دانشگاه رفته، به شما میتونم بگم برای من مثلا انحلال مجلس، دولت، شرکت کردن همه ایرانیانی که سوء پیشینه ندارن در انتخابات آزاد، در واقع گرفتن خصلت نظارت استصوابی شورای نگهبان، تشکیل به نحو دیگری هسته قدرت یعنی اصل سخت قدرت که نیازه که یه رئیس جمهور که میاد نتونه کودتا کنه بقیه رو، هر کشوری تقریبا داره، اون به شکل دیگه شکل بگیره. اسمش هم خودم گذاشتم یه قدم مانده تا انقلاب، و بنابراین آره از انقلاب نگرانم و فکر میکنم که بعض ما رو بهتر نمیکنه.
ممنونم. سوال آخر رو از آقای یوسفی میپرسم، در واقع دو تا سوال رو با هم. یکی از دوستان در مورد اینکه اوکی دموکراتیک بودن یک طیفه و چه حدی از اون مطلوبه سوال پرسیدن، و سوال دیگه ای هست در مورد اینکه آیا دموکراسی یک استراتژی برای رهایی بخشیه؟ آیا بدیلی برای رهایی بخشی وجود دارد که موجب سعادت بشریت شود، یا تنها از این گذر ممکنه؟ امکان شکل‌گیری علم رهایی بخش در ارتباط با سیاست.
ممنونم. من سعی کنم که در مورد سوالی یکی رو کنم بلکه تشکر بدم که وقتی رو نگیرم. من فکر کنم که دموکراتیک بودن حتما من وقتی که در نهایت به نهاده نگاه کنم میتونم بگم اینجا چه دموکراتیک هست که نیست، و در نهایت میتونم ببرمش توی یه سیستمی اینو تبدیل به طیف یا طبقه بندی بکنم. ولی فکر کنم که از بنیاد دموکراتیک بودن یه چیز مثلا به این معنی سنجش پذیر است و سنجی سال نخوام بگم کمی نیست، در نتیجه مسئله اینه که ما چجوری میتونیم این فضاها رو مدام دموکراتیک بکنیم. و اون وقت فکر می‌کنم که مثلا مسئله خود انقلاب هم به یه معنی هست. یعنی من یه لحظه حرف بارم که جدی بگیرم که هر انقلاب مدرنی یک لحظه شوراییه، هر انقلاب مدرنی یک لحظه شوراییه، کم اینکه یک لحظه حزبی بده. اون لحظه حزبی اون لحظه یه که صفت میشه، اون لحظه یه که میاد همه چیز رو میبنده تا قطعا پیش خواهد بود. اگر که مسئله تشکیل دولت مدرن باشه دفعه یه همچه اتفاقی میفته. سوال آدم که سوال فلسفی اینه، چجوری میشه لحظه شورایی انقلاب ها رو باز تعریف کرد، باز تجربه کرد و باز تولید کرد؟ این حتما تا یه حدی اتفاق میفته. اینکه دانشکده، ببینید وقتی که ما کلمه دانشکده باشه، وقتی که شکل بعد از انقلاب مشروطه معناش چی بود؟ جمعی از آدمایی که در حوزه‌های متخصصن دور هم جمع میشن که با هم حرف بزنن. این وقتی این کلمه تبدیل میشه به معنی مبتذلی که امروز داشته، شما میتونید ببینید که چطور اون لحظه شورایی انقلاب مشروطه داره از دست میگه. وقتی شما به انقلاب اسلامی نگاه میکنید، دوباره مسئله هم لحظات شورایی که هستن تو جهاد سازندگی، توی نهادهای مردمی، توی کمیته، حتی توی جای مختلف، اشکال شورایی که هستن، اینا چجوری کم کم زیر نهادهای سفت و سخت شده ای که دیگه مسئلهشون آزادی و مشارکت نیست، مسئلهشون ضرورت و برنامه ریزی، چجوری زیر اینا میدن له میشه؟ خب اون وقت کار به این معنی انتقادی اینه که ما به اون لحظه ها بیاندیشیم و فکر کنیم که اونجا چه سازوکاری داره کار میکنه، و این لحظه ها رو تولید بکنیم به عنوان سوژه های انقلابی که هست، به عنوان کسی که اینجا هستیم، ما چجوری میتونیم این لحظه رو تولید کنم؟ در نتیجه واقعا فکر کنم که استراتژی نیست، هدف. یعنی دقیقاً خود هدف همین دموکراتیک کردن. مسئله اینه که حتما میشه آدم هدف بذاره بیرون از دانشگاه که من میخوام برم دنیا رو خیلی بهتر کنم، اوکی، ولی وقتی بریم در مورد فضای دانشگاه حرف بزنیم، من فکر کنم دموکراتیک بودن به خودی خود هدف، گرچه که میتونه وسیله ای باشه برای چیزی بیرون از دانشگاه، که حتما هست. اگه دولت چیزی جز تراکم یافتگی روابط اجتماعی نیست، وقتی من روابط اجتماعی از پایین شروع می شکل بدم، اون وقت که معنای اینکه انقلاب در دولت باید شکل بگیره اصلا روشن میشه که چی میتونه باشه. و در نتیجه من فکر کنم که اون چیزی که اون بیرون هست خیلی چرا ربطی به این چیز دموکراتیک نداره. حتما ما میتونیم یه لحظه رو تصور کنیم که یک رهایی بخشی، یک سعادت جهانی بشری فلان اینا وجود داشته باشه. حتما میتونیم اینو تصورش بکنیم. من بهش قائل نیستم، ولی میشه تصورش کرد. یا من نمیبینم بیشتر واقعا، ولی میشه تصورش کرد. و فکر کنم که اون وقت ولی اون تصوری که وقتی شما رو خواهدش فکر کنید یه لحظه باید یه چیزی رو بذارید بیرون، به جمهوری اسلامی فکر نکنید، به دانشگاه علامه فکر نکنید، به این بایسید کنار آدورنو، به نظم جهان فکر کنید. اگه سوال اونجا بپرسیم، اون وقت سعادت بشری معنی دار میشه، و اون وقت نظریه رهایی بخش معنی دار میشه. ولی اگه سوال من باشه که این آشغالی که داره خفن میکنه، همین که روبرومه، همین آقایی که روبرومه، اینو چی کارش بکنم، اونجا فکر کنم که واقعا سعادت بشری خیلی به کمک نکنه.
ببخشید. ساعت وقت چون سوال محبوب بود یه تکمله حالا چون کاملا نپرسیدیم من بیشتر از اون که شما این دیک بودن دموکراسی خودم گفتم از این نظر که چون سوالتون خب یه ذره دوگانه گفتین و من به نظر میسید که شاید اساسا یعنی شما چه مدلی حالا نه اینکه بزمان مدل پیشتن بکنیم به نظرتون این دموکراسی چه میزانی میتونه داشته باشه که از فرضاً اگه دموکراسی در سوال کنیم از آنارکیتیک شدنش شروع گیری بکنه یعنی ما به حال آیا شما لزوما ضد ساختار حرف زدین یا اینکه نه ساختاری باشن که فرضاً به این وضعیت بالا به پایین از بین ببره و یک وضعیت مشارکتی تر تبدیل بکنه این که به آنارشی نرسیم حدش کنیم
ببینیم من فکر کنم که دو تا نکته در واقع اینجا مهمه که ما احتمالاً از آنارشی در حد زیادی یا مثلا از یه جور بو هوا همینجوری بحث کردن یه کمی دور میکنه یکی اینکه من فکر کنم که تاریخ مهمه وقتی در مورد قدرت حرف میزنی یا وقتی در مورد جامعه حرف میزنی تاریخ اهمیتی داره یعنی چی یعنی که من باید ببینم توی این دانشگاه چی داره قدرت اقتدار میسازه اون کنش دموکراتیک آن چیزیست که علیه این اگه کنکور میسازه کنش علیه کنکور کنش دموکراتیک اگر پرسمنت میسازه این کنش علیهش دموکراتیک یه همچین چیز و میدونید در همچه میخوام بگم که وقتی من اقتدار خاصی رو که توی دانشگاه توی مدرسه توی دانشگاه ایران هست میشناسم فقط از روی اون میتونم کنش دموکراتیک رو تعریف بکنم در همچه باید اتفاقا یه نگاه ساختاری داشت و باید یه نگاه کاملا اجتماعی داشت و از اونجا کاملا استراتژی تعریف کرد و این اون باخ حالا نکته رو که میخوام بگم اون نکته که باز دوباره آرنت میگه مسئله در وضع شورایی این نیست که ما چجوری در وضع شورایی عمل کنیم مسئله اینه که من چجوری این وضع شورایی رو که میدونم نخواهد پایید به پایدارش فکر بکنم خب یعنی دغدغه اونی که تو انقلاب مشروطه بود این نبود که آکسون شروع شد به پرید بود دغدغش اینه که من چجوری این انجمن رو تا آخر نگه دارم که خود دغدغه اینا موفق بود اسمبلی های انقلاب فرانسه یا انقلاب آمریکا که آرنت بهشون اشاره میکنه یا لهستان به مجلسون که بعد بهشون اشاره میکنه اینا همشون همین لحظه رو دارن میخوان که اتفاقا یه نظم پایدار بسازن برای همین نظرم کاملا یه آگاهی ساخته میخواد و کاملا مسئله نظم پایداره گرچه که در نهایت تاریخ نشون داده که اون نظم پایدار نخواهد موند ولی مسئله ما فکر کردن به پایدارش
ببخشید فقط وقت ما تموم شده من واقعا شرمنده ام خیلی کوتاه اگه
چیزی که من میدونم نهایت آماده باشد دموکراسی اون دموکراسی در بنابرای غربی باشد چیزی که من تصمیم کنم نهایتا اگه دموکراسی خرد میشه شاید یه جاهای تاریکتر هم فرد نظرم این که خب اون دموکراسی که تو غربه نظرم این دموکراسی اصلا اوکی اولیگارشی هست دموکراسی نیست تو دموکراسی خردی که نگاه میکنه و حکومت شورایی اینا این اولیگارشی اصلا دموکراسی آیا به نظر شما خودم دانش رو بونش کنیم این رسالتی نباید از خودش تعریف کنیم نبتی مر این که بالاخره ما باید از این اولیگارشی که شاید در آینده با شما پیش بیاد ممانعت کنه و بره به سمت یک وضعیت که دموکراسی شورایی خطری باشه که آدم ها همیشه در فعالیت سیاست در سیاست فعالیت کنه به این جهت چهار سال یک بار از کشه و درشون بیارم تحت عنوان مردم و دوباره
ممنونم یه توضیح بدم من آدم میگم که احتمالا خیلی باید شده خوش شد گفت مثلا آمریکا دوسته من فکر کنم که آمریکا خیلی خوبه خب وقتی به وضعیت خودمون نگاه میکنم و حتی در واقع وقتی با والا انتشار میکنم احتمالا منظورم اینه که انقلاب آمریکا متنوع تر از انقلاب فرانسه در واقع ولی میخوام بگم که در این حال میفهمم حرف میخوام بگم من یه دست نمی کنم که مثلا آمریکا حتما یه ظرفیت های تو دموکراسیش میبینم اما با این حال حرفتون میتونم کاملا تایید بکنم که اونجا در واقع همون گرایش اگه بذاری به من بارنس دوره بمون گرایش حزبی دست بالا رو میگیره و گرایش شورایی رو لیه میکنه که به بیان شما گرایش اولی باشه که کاملا هم قابل فهمه که چرا این اسمونش میذاری میاد اون لحظه شورایی رو لیه میکنه حالا من هم فکر کنم که توی این جنبش که ما باش طرفیم حتما لحظه های شورایی خیلی خیلی جدی وجود داره که اصلا تو هم حتما تاییدشون میکنیم، ولی خطر این وجود داره که بله فاصله الگو برداری بشه از اشکال اولیگارشی و من هم فکر کنم که این یه چیزی دقیقا مثل جوابی که اینجا دادیم، یعنی اون خودش یه ساخت اختلاله که داره این لحظه شورایی رو خفه میکنه. علیه اون باید چی کار کرد؟ علیه اون حتما باید کار کرد. علیه اون چیزی که میخواد ناسیونالیسم ما رو ببره زیر ناسیونالیسم پهلوی تعریف بکنه، این مردمی که شکل گرفته رو ببره زیر ناسیونالیسم پهلوی تعریف بکنه، باید کنش که علیه اون چیزی که میخواد این شور این فضای دموکراتیک شکل گرفته رو ببره بکنتش، مثلا یه فضای دموکراسی به همون معنی که مثلا چه تو در همه ایران ادا شده هم میمونه، در بیرون از ایران هم ادا شده هم میمونه، خب جلوی اونم باید بایسته. باید خیلی موافقم.
خیلی ممنونم از اساتید.